مصر به دوران حسنی مبارک دانستند. مبارک که در همین هفته گفته شده بود از بخش اتهاماتی که به او وارد شده تبرئه شده، با این حال باید همچنان درباره نقش خود در حوادث خونین 18 روزه انقلاب 2 سال پیش مصر که به مرگ حدود 800 نفر منجر شد پاسخگو باشد و دولت موقت مصر به همین دلیل وی را تا انجام این محاکمه در حبس خانگی قرار داده است. به گزارش شبکه الجزیره، وی که اینک 85 سال دارد و در تمام مدت 2 سال زندانی تحت معالجه در نظر پزشکان قرار داشته به یک بیمارستان نظامی منتقل شده است. گزارش های دیگر از مصر حاکیست اخوان المسلمین قرار است روز جمعه فردا تظاهرات جدیدی علیه دولت موقت و ارتش مصر ترتیب دهند و این تظاهرات با عنوان جمعه شهدا نام برده شده است. امشب در لس آنجلس حداقل حرارت هوا با آسمانی صاف در حدود 64 درجه فارنهایت خواهد بود و به پیش بینی منابع هواشناسی فردا اندکی از حرارت هوا کاسته خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازها و نیازها .com که علاوه بر برنامه رادیویی برخی از برنامه های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون خواهند کرد، و یا به رازها ببخشید drholakui.com که علاوه بر اطلاعات دیگر اگر به قسمت رازها و نیازهای اون کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان و یا محتوا تقدیم حضورتون خواهد کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من پزشک هستم، از ایران اومدم امریکا که امتحانای اینجا رو بدم برای رزیدنسی. بعد من یه سابقه استراب خیلی زیادی تو ایران تو دوره دانشجویی داشتم، یعنی شبای امتحان تا صبح از تپ چقدر اصلا نمیخوابیدم. یعنی 4-5 سال مشکل من داشتم و الانم که اومدم اینجا اصلا وقتی که یاد این امتحان ناسم میافتم که همیشه دانشجو خیلی خوبی بودم، ولی یکی اینکه اعتماد به نفسم پایینه و اینکه هر وقت بهش فکر میکنم و اینکه اصلا ممکنه خدای نکنه من نتونم مثلا جواب فامیل رو چی بدم، نمیدونم خدا تا آبرون بره یا خدای نکنه
مگر آبرویی هم مانده یا اصلا اهمیتی داره. آخه ببینید عزیز، سب کنید من بیام در زندگیم رنج ببرم و از پادر بیام که باید عمه جان و خاله جان یا عمو جان و دایی جان بهشون بگم قبول شدم یا نشدم و اونا یه نظری راجع به اینا بکنن. خب ببینید، شما از همین الان ببینید کار چقدر خرابه. ما اومدیم تو این دنیا که نظر مردم رو راجع به خودمون خوب کنیم، یا به اونا بگیم ما 2 سانتی متر قدمون بلندتره، 10% بهره هوشیمون بیشتره، 30% فهممون بالاتره، 40% خوشگلتریم، 20% نمیدونم پیانو بهتر میزنیم. آخه ببینید، روزی که من زندگیم رو به قضاوت و نظر و دیگران مرتبط کردم و یا احساس کردم من اومدم این دنیا به اونای چیزی رو ثابت کنم، اونایی که من اگر بمیرم هم براشون فرقی نمی کنه، یه ادعایی هم که در میارن معمولا کوتاه مدت، اونم به خاطر سنت و آدابه، من بیام زندگیمو بذارم جواب اونا رو چی میدم؟ این شماره یه. دو، شمایی که به گفته خودتون استراب داشتید، شما مشکل اول باید حل میکردید. یعنی من اتفاقا امروز تو برنامه تلویزیونی همین گفتگو بود، یه میخی در پای من یا شماست، بنابراین راه باش نمیتونیم بریم، خرید نمیتونیم باش بریم، فوتبال نمیتونیم بازی کنیم و خب اینجوری زندگی میکنیم. یکی ما برگرده بگه مرد عاقل خب بریم میخو در بیار آزاد، شما این کارو نکنم، بعد حالا بخوام یه جوری ببینم با این میخ چجوری باید راه رفت یا چجوری باید خندید یا باید رقصید تا این که منو اذیت نکن. خب شما چرا مشکل استرابتون حل نکردید؟
آقای دکتر، من پیش از اساتید خود دانشگاهمون، من پیش روانپزشک رفتم، بعد مثلا داروی دوز بنزودیازپینا گرفتم، ولی راستش بخواین یه مدت خیلی کوتاه، شاید در حد چند روز استفاده کردم، ولی دیگه خودم دوست نداشتم استفاده کنم، چون دلم خواست خودم یه جوری خودم باهاش مقابله کنم، ولی متاسفانه نتونستم. و خب
آخه کی اذیت نشی تا چون این حرفای بد من میزنم. آخه شما برای چی اصلا فکر کنین که در خصوص دارو ما باید عقیده داشته باشیم و یا مسئله دوست داشتن مطرحه؟ مگر ما برای نفس کشیدن دوست داریم؟ مگر ما برای خوابیدن دوست داریم؟ یعنی این اولی نگاه. دوم، شما رفتید پلو متخصص و بعد از خواستید مشکلتون هم حل کنید، هنوز لطف کردید روی خطش فوردید، هنوز نگران نیست که جواب فامیل رو بدید. خب شما چی براتون مونده؟ درست مثل این که من از یه طرف آب بریزم توی ظرفی که تهش یه سوراخی گشادتر از 2 برابر مقدار آبی که من میریزم داره، خب معلومه چی توش نمونه. یعنی ببینید عزیز، ماجرای استراب صرف نظر از دگرگونی ها و تغییراتی که در مغزه که میتونه دلیلش ارثی باشه، بیشترش نتیجه فکر غلط، فکر بد و فکر منفی، یعنی فعالیت ذهنی که غلط و بد و منفی، از جمله همون حرفی که شما منزه، خب معلومه آدم از پا در میاد. من ابدا مسئله برام این نیست که وقتی میخوام امتحان بدم این است که به برادرم یا به فرض کنید داییم یا عموم چه میخوام بگم، مثلا چه فرقی میکنه، و اصلا اونا به من نگاه کنن فکر کنن که مثلا اینقدر هم که این ما فکر میکردیم باهوش نیست، خب فکر کن، یا نه پس اونقدر هم که با درس میخون نخون، یا اینقدر هم که فکر میکردیم میدونه نمیدونه، خب فکر کنن.
نه خب
میدونی
آقای دکتر، من انتظارات خودم هم از خودم زیاده.
دیگه بدتر. حالا بیمارش کار خرابتر کردی. یعنی شما اومدید یه دفعه یه نمایندگی از جانب دیگران گرفتید که دیگران رو میتونید گول بزنید، بهشون دروغ بگید، به خودتونم نمیتونید.
درسته.
خب عزیز، من تو زندگیم هدفی رو انتخاب میکنم واقع بینانه، برای این هدف یه استراتژی، یعنی نقشه و طرح و برنامه میریزم که از عهدم برمیاد، کار و کوششم رو میکنم، شد نشد. یعنی مسئله تو همه زمین‌ها به همین سادگیست. خب ولی اگر شما قرار باشه بخواید یه جور دیگه به دنیا نگاه کنید، که اون وقت من به عنوان یه پزشک برگردید بگید 5 روز دوا خوردم، بعد دوست نداشتم، نخوردم، بعدم کار دیگه هم براش نکردی. حالا اگر میکردی، ببینید من شما یه کسی بیاد پلوی شما بگه من بیمارم، دواتون رو نخوردم، کارهایی هم که گفتید رعایت نکردم، اون چیزایی گفتید پرهیز کن نکردم، اون چیزایی که گفتید بخور نخوردم، اومدم، میگه خب برای چی باز اومدی؟
من دوست ندارم وابسته بشم، یعنی دوست خودم رو خودم کار کنم.
خب ببینید، صبر کنید خانم دکتر. 1، من و شما به هوا وابسته ایم یا نه؟ من و شما به غذا وابسته ایم یا نه؟ من و شما اصلا بدون دیگران میتونستیم وجود پیدا کنیم و انسان بشیم؟ نه، برامی وابسته ایم که وابسته ایم. من تمام عمرم باید هوا نفس بکشم، من تمام عمرم باید غذا بخورم، من تمام عمرم باید به هر حال یه مقدار فعالیت‌های ذهنمو اداره کنم. تموش. الان وابسته یعنی چی؟ این چه بازیه؟ 2، من کیم که میخوام خودم رو درست کنم؟ شما من و شما میتونیم الان یه قدمون رو 1 سانتی متر بلند کنیم؟ من و شما میتونیم غذای نخورده رو فکر کنیم خوردیم؟ شما میتونید رو خودتون یه جراحی بکنید؟ یعنی چی؟ برای چی همچی باوری دارم که من، این من از کجا اومد؟ این منی وجود نداره عزیز، یه منیست که غیر واقع بینانه به خودش نگاه میکنه و وحشت از منها یا آدمای دیگه داره. یعنی ببینید، صبر کنید، من میخوام بگم همه فکرها غلطه عزیز جان.
یعنی آقای دکتر هیچ تکنیکی نیستش که مثلا من بتونم نمیدونم حالا شاید من ورزش اصلا نمیکنم، یعنی مثلا صبح تا شب میشنم درس میخونم که یعنی خیلی بده، یعنی واقعا من الانم خداشو جلو هستم، یعنی خودم ولی همه استرسم، یعنی خدای نکنه نشه، بعد مثلا تفریح ندارم خیلی، یعنی نمیکنم، همش میگم که نه بذار بشنم درس بخونم، یا مثلا ورزش اصلا نمیکنم. بعد شاید یکی از دلایلش نمیدونم، یکی از من یکی از حرفایی که شما داشتین میگی که میزدین که میگفتین ورزش کن، مثلا یه مدت رفتم کلاس یوگا، دو سه جلسه رفتم احساس میکنم بهتر شد، ولی میخواستم با شما مشورت کنم که آیا واقعا شما تکنیکی راهی رو میشناسین؟ بعد من یه مقدار علائم افسردگی هم پیدا کردم، یعنی واقعا دو سر احساس عدم لذت و این که اصلا من برای چی اصلا زندم زندگی میکنم، اصلا زنده نباشم بهتره.
اونم بد فکری نیست، میدونید اونم بد فکر، اتفاقا این بد فکر تنها فکر حسابی تو این بود. ببینید کجا دارید میرید، میرید کجا دارید میرید، عمه جان رو چی بگم؟ پس حالا چون نمیتونم حرفی که باید به اون انتظار داره بهش بگم، بهتره من برم بمیرم. بابا ایوالا، بعدم این حرفای عجیب و غریب چی عزیز که تکنیک پیدا کنین، میانبری در کار نیست. شما چرا اصلا یه روزه دکتر نشدید؟ چرا 10-12 سال گرفتارید؟ برای که میانبری در کار نیست. اون که یک کسی به شما تکنیکی یاد بده جز یه ده آدمی که یا حق بازن که انرژی درمانی بهتون بدن یا شما رو با جهان روحانیت آشنا کنن یا از من ذهنی نمیدونم درتون بیار، از این پرت و پلا اگر بگن ممکنه، ولی راهی وجود نداره.
درسته. چون آقای دکتر من اینجا پیش یه پزشکی که رفتم به من گفتید که تو مثلا دارو مثلا من خیلی بتونم مثلا به تو دارو بدم مثلا یه ماه، تو باید بدی پیش روانشناس، اون بدی مثلا یه تکنیک یه چیزی به تو بگه که اون تاثیر بده، وگرنه تو که نمیتونی تا آخر عمر دارو بخوری.
خب نه صبر کنید. اولا آدم میتونه تا آخر عمرش دارو بخوره، بلکه دارو دوا، غذاست، غذام دواست، باید یه ترکیب دیگه. این شماره یک. دو، شما این که باید برید روانشناس به خاطر این است که تکنیک بهتون یاد بده، اصلا قصه تکنیک نیست عزیز. ببینید بذارید من به شما اینو بگم، شما مطالبی که الان فرض کنید شاد روی هم 3 دقیقه یا 4 دقیقه حرف زد، از نظر من حداقل 10 تا حرف غلط بد منفی ویرانگر بود. خب من چیکار کنم؟ تازه خودتون رو به نوعی آماده کردید، تازه اصلا من و شما وارد هیچ بحثی نشدیم، شما یه گزارشی همراه با یه مقدار عقایدی رو مطرح کردید عزیز. یعنی میدونید مثل این که کس بیاد پلوی شما بگه من یه مقدار بیماریای فیزیکی دارم، مشکل قلبی و یه مقدار جهاز هاضمه دارم، کفشم هم واکس زدم و ضمناً هم مادرم هم بردم دکتر و حالا میخوام فردا شب برم مهمونی و امشب هم دوست دارم یه برنامه تلویزیونی ببینم، شما فکر میکنید که حالم خوب میشه؟ باورم کنید شما از این حرف های من زید. یعنی اینقدر دور از مسئله است عزیز. ما یه گرفتاری و بیماری داریم به اسم استراب. این گرفتاری و بیماری شناخته شده علل و عواملی داره، دلایلی داره، بعد علائم و نشانه هایی داره و راه های حل و رفعش رو داره. شایع ترین مشکل به مسئله ساده ترین موضوع قابل حله، تمام شده رفت. مثلا میتونم بگم با هزاران نفر تو این زمینه کار کردم و توی موارد خاص اگر فوبیا بوده، هراس بوده، کنار گذاشتن، پنیک بوده، رفته دنبال کارش، استراب بوده، در اومدن. به همین جهت هست که جهان رو وقتی که واقع بینانه ببینیم، جز اون زمانی که برای خودش مسئله و مشکل داره که ما قرار نیست اون احساس برداشت بشیم. حالا اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو بعداً با هم ادامه میدیم. شنگ نرجان با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لایپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشالای ران پا هیپ. تلفن 818-900-2700.
دفاتر حقوقی آرش کاهن، وکیل دادگاه‌های تکس، فدرال و استیت، می توانند در هر امور مالیاتی مانند بدهکاری به IRS، آدیت، تکس کورپ، 1031 اکسچنج و همچنین دارایی شما در بانک‌های خارج از آمریکا قانوناً به شما یاری دهند. 855 کاهن لا، making the complex simple.
3-Day Superbroker بیش از 30 سال است که لباس موفقیت را بر تن مردان جنوب کالیفرنیا کرده است. از یکی از 8 فروشگاه های ما دیدن کرده و از بین هزاران کت و شلوار با قیمت های مناسب و کیفیت مرغوب بهترین ها را انتخاب کنید. مارک هایی چون کالوین کلاین، DKNY، جوزف ابو و مارک های معتبر دیگر با بیش از 50% ارزان‌تر از قیمت های دیپارتمنت استورها. در 3-Day Superbroker ما بیشترین گزینه ها را با تازه ترین طرح ها برای هر سلیقه ای تهیه دیده ایم. با یک بار خرید از ما مشتری همیشگی ما خواهید شد. در یکی از 8 فروشگاه 3-Day Superbroker می توانید کت و شلوار 100% پشمی را که در جاهای دیگر به قیمت $399 برای آن می پردازید را به قیمت فقط $300 خریداری کرده و دو دست از آن کت و شلوار را دریافت کنید. از وبسایت 3daysuitbroker.com دیدن کرده تا با شعبات و ساعات کار ما آشنا شوید. عدد 3 daysuitbroker.com. با ذکر این آگهی هنگام خرید یک عدد کراوات از ما هدیه بگیرید. 3-Day Superbroker.
رادیو ایران 670 AM KIRN هیچ گونه وابستگی با این کمپانی ندارد.
به پیام مهمی از آقای مهران آرام، تنها سرتیفاید ریورس مورگیج پروفشنال ایرانی در کل ایالات متحده آمریکا، توجه فرمایید.
اگر سن شما 62 سال به بالاست، میتونید با یک ریورس مورگیج پرداخت ماهیانه وام منزلتون رو مادام العمر از بین ببرید و یا حتی اگه وامی روی منزلتون ندارید، میتونید مبلغ بسیار چشمگیری رو دریافت کنید. شما حتی با ریورس مورگیج میتونید خونه بخرید. در حال حاضر شما احتیاجی به نشون دادن درآمد در کردیت سکور بالا ندارید، اما توجه داشته باشید دولت قراره در اواخر این ماه مقررات جدیدی رو وضع کنه که بر اساس اون مبلغ دریافتی شما کاهش پیدا میکنه و حتی اعتبار و درآمد شما هم مورد بررسی قرار میگیره. برای بهره برداری از این وسیله قدرتمند مالی قبل از تغییرات دولتی با ما در دفتر آرامکو مورگیج تماس بگیرید. 855-670-5476
855-670-KIRN
BRE 01853626 NMLS 277316.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
آقای دوستا من روی خط هستم.
چانه
میفرمایدین آقای
ببینید عزیز، من یه توضیح کوچولو میدم، گرچه احتمالا شما و همه دوستان اون رو میدونن، فقط به جهت یادآوری. یک، انسان در معرض دو تا مشکل بزرگ، یکی درد و یکی مرگ. به همین جهت است که در طول تاریخ تکاملش برای گریز از این مرگ و درد، سیستم بدن خودش رو آماده کرده. سیستم حسی یا احساسی یا هوشی یا بدن عقلی و علمی ما به کار گرفته شده که با مسئله درد و مرگ برخورد بکنه. ولی با وجود این همچنان اتفاق میفته و بنابراین در انسان یه حال بدی پیدا میشه که اسمش از فیر یا ترس. و چون حیوان هم در این مرحله از آگاهی هست، مانند انسان از چیزهای مختلف میترسه. پس بنابراین فیر یا ترس مشترک انسان و حیوان. اما انسان از حدود 2-3 میلیون سال قبل و احتمالاً 300 هزار سال قبل که تغییراتی میگن در مغزش پیدا شده، توانسته پیش بینی کنه و بنابراین بر اساس پیش بینی یه نوعی حال رو و گذشته رو که از خاطرش میاد با آینده پیوند بزنه. نتیجه این کار این شده که انسان با یه مفهومی روبرو شده به اسم استراب، که این نه طبیعی است، نه در حیوان دیده میشه، نه مفیده، نه ضروریه. مکانیزمی است کاملا برهم زننده، حتی مغز رو گرفتار و پریشان میکنه، توجه و تمرکز رو از بین میبره، بدن رو در شرایط بدتر از اونی که هست قرار میده، در حالی که فیار اینگونه نیست. ترس بدن رو سازمان میبخشه، بدن رو بسیج میکنه، مفیده، به طور که اگر ما یه روز نترسیم احتمالا میمیریم. پس بنابراین انسان و نه حیوان یه چیزی به اسم اضطراب داره. حالا این اضطراب به صورت سه تا شکل، یکی نگرانی، یکی به صورت هراس فوبیا و یکی به صورت پنیک وحشت هم خودشو نشون میده که به هر حال اینا به هم مرتبط است. اما دلایلش علاوه بر جنبه ارثی و حوادث و اتفاقات کودکی و یا به هر حال آموختن از دیگران، من اینو مطرح کردم که یه اضطراب عصبی ما داریم، یه اضطراب اخلاقی داریم، یک اضطراب هستی existential anxiety داریم، ولی مهمترین عامل اضطراب نادانی است. و مقصود از نادانی نیست که ما ای بسا نمیدونیم، غالب اوقات بد میدانیم یا بد دانیم یا چیزی رو که میدونیم غلط. و این اون چیزی است که ریشه اصلی و اساسی اضطراب، یعنی وقتی که من به جهان به گونه نگاه میکنم که نیست و به میل خودم نه تنها 5% و 10% ای بسا 50 برابر میکنم یه ضرر و خطر رو، یا حتی 1,000,000 برابر. یعنی شما درست حرفی که درباره به خانواده چه بگفتیم، از نظر من 1,000 برابر کردن، 1,000,000 برابر کردن یه حادثه است. یعنی شما برید به یه نفر $1 بدید یا 1 تومان بدید، فردا برید بهش بگید 1,000,000 دلارم یا 1,000,000 تومانم بده، فقط فکر کنی شما دیوانه اید. اما اگر انسان میتونه بی خودی یه چیز رو 1,000,000 برابر کنه، من بیام برگردم بگم من زندگیم در دور این فکر میچرخه که جواب فامیل چی بدم یا اصلا به اونا چی بگم. یعنی شما اصلا فکر کنید دیگه عجیب و غریب تر از این چی میتونه باشه؟ یعنی چه آسیبی به من میخوره وقتی که جواب بدم قبول نشدم و دیگری میگه شدم؟ در دنیای ذهنی من اگر گرفتار و یا بیمار باشم بله، ولی در جهان واقعیت هیچی. چرا؟ برای که مطالعات نشون میده 98% عقیده و نظر و فکر مردم راجع به ما کوچکترین تأثیری تو زندگی ما ندارن. این ما ایم که نظر و عقیده دیگران رو به صورت کارد و چاقو به بدن خودمون فرو میکنیم، و الا اونا حرفشون باد هواست، نه تنها خودشون مهم نیستن، حرفاشون هم مهم نیست، اهمیتی هم نداره، تأثیری هم تو زندگی من و شما نداره. حالا من بیام خودم آویزون اونا کنم، بعد اسمش رو یه لغت بیمارگونه‌ای بذارم به اسم آبرو که در جامعه ما زن که شما گذاشتید، به آبرو یعنی قضاوت و نظر دیگران درباره ما. و همیشه عرض کردم آدم باید بدبخت و بیمار و بیکار باشه که زندگی و رشد خودش رو رها کنه بیاد راجع به من یا شما حرف بزنه، اصلا حرف بزنه، فکر بکنه، بعد خیلی حالش بد باشه، اونم به صورت منفی، اونم تازه من رو اذیت کنه، بعد منو به خاطر اون در شرایط بدی قرار. پس بنابراین اون چیزی که موضوع و مسئله است که دکتر شما گفته ولی شاید ایشون هم متوجه نبوده، مثلا استدلال عجیب و غریب شما، یادم تا آخر عمر میتونه دارو بخوره. من در روزی که مشکل قلبی پیدا کردم دکترم گفت تا آخر عمر باید بخوری، تموم شد، هیچ هم برای من فرقی نمیکنه، میگم 2 سال بخور یا 2 ماه یا هر وقت زنده، چه فرقی میکنه خوردن یه قرص؟ چه بازی داره که ما دکون برش باز کنیم؟ بیماری مسئله منه، خطر مسئله منه، قرص چه مشکل منه؟ بنابراین ببینید این نگاه عجیب و غریب کردن است. بنابراین شما اگر کمک میگرفتید و همکتون بگیرید، به موضوع برخورد میکنید به گونه ای که واقعیت هست، یعنی چیزی که دردآور و رنجاور. بله، من بیام به شما بگم که من یه دونه گندم میذارم رو پشت شما و این شما رو میشکنه، خب همچین چیزی دروغ میگید؟ بیا بذار 4 تا بذار، 40 تا بذار. ولی روزی که شما فکر کردین من یه دونه گندم نمیذارم، یه تن گندم میذارم و بنابراین از وحشت له شدن و خفه شدن اون زیر حالتون بد میشه، خب من چیکار کنم؟ بنابراین این که شما به من بفرمایید من میخواستم خودم مسئله‌مو حل کنم، من نمیخوام اونو نفی کنم، حتما از طریق آگاهی و دانایی میشه این کار کرد، ولی این متد و روش نیست، این یه شناخت واقعی از یه انسانه که و بعدن به من که میرسه که من یه شناختی داشته باشم که چه چیزی در جهان برای من دردآور یا مرگاوره و در نتیجه در مقابل اون برخورد درست داشته باشم. و همونطور که در آغازم گفتم، انسان به دلیل ویژگی هایی که به مغزش، سیستم عصبیش یا زمین و ذهنش یا روانش مرتبطی، همچی موجودی است که یه جهانی رو برای خودش میسازه که اصلا وجود خارجی نداره. این همون چیزی است که در عالم خواب هم به صورت رویا خودش در میاد که واقعیت نداره، و ما هم در جهان واقع با این تصورات و تخیلات زندگی میکنیم. یعنی دنیا زائیده وسائل و ابزاری است که من با اون جهان رو اندازه‌گیری میکنم و من در مغز مردم تغییر دارم خاص درش به وجود میارم، و اینو با درست کرد عزیز. به همین جهت که من تو زندگیم همطور که گفتم هدفامو مشخص میکنم، ولی هدفی ممکن، هدفی واقعی، نه هدف خیالی مثل شما درست. که میخواید امتحاناتون بگذرونید. دو، برای این کار، برای رسیدن به این هدف استراتژیه. این استراتژی یعنی نقشه و طرح و برنامه و بعد کارو میکنم. شد نشد. حالا شما چه وضعیت دارید؟ شما روزی که خوابتون درست نباشه، روزی که ورزشتون درست نباشه، روزی که تغذیه‌تون درست نباشه، روزی که آرامش نداشته باشید، باید چهار برابر درس بخونید یه چهارم هم یاد بگیرید. یعنی این مسئله اینه. خب پس بنابراین من قرار است یه اصولی رو در این خواندن درسم انجام بدم که حتما شما با توجه به شرایط و ویژگی‌های دارید موفق میشید. ولی چرا با درد و رنج؟ شما اگر به تعریف من درباره موفقیت برسید، شرط اصلی و اساسی موفقیت امنیت و آرامش، یعنی اصلا آرامش. شما اگر آرامید و به چیزی دسترسی پیدا میکنید، از دکتراتونه، از شهرتیه، از محبوبیتیه، از قدرتیه، از مقامیه، اسم این میشه موفقیت گذاشت. اگر نه، فقط برنده اید. You are not successful, you are winner. و این تفاوت برای من بسیار مهمه که آدم تو زندگیش برنده است یا موفقه. چون وقتی که موفقه، یعنی سلامت فیزیکی و روانیش هم از اون طریق تأمین شده و اونا رو هزینه نکرده، خوشبختیش هم تحقق بخشیده. بنابراین میشه آدم که از سلامت و سعادت، یعنی سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی برخورداره، حالا پولدارم شده، دکترم شده. ولی روزی که آدم اومده عمرشو کوتاه کرده، 10 سال از عمر خودش کم کرده، برای خودش روزی چند ساعت درد و رنج درست کرده، به خودش در زمینهای مختلف آسیب زده، از چیزای لذت بخش دنیا به عنوان یه انسان که اصلا به این دلیل مضطرب شده که از درد به گریزه به اهمیتی نداده، براش چیزای شادی آفرین به اون صورت وجود نداره، و بعدن دنیای علم به من و شما میگه وقتی که این گونه مضطرب زندگی کردی به تدریج دچار دیپرشن یا افسردگی میشی، و در نتیجه من حالا از استراب و استرس میرم به افسردگی و از وسط اونها خشم و قهر و تنفری پیدا میکنم با خودم و دیگران، میافتم تو اون چارچوبی که من اسمشو بذارم مثلث زحمت یا نکبت، مثلثی که استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت، وسطش هم استرسه. در حالی که مثلث زحمت من به راحتی میتونه به مثلث رحمت تبدیل بشه، و اون وقتی است که اساسش از واقعیت، اخلاق، مسئولیت، هیچ چیز عجیب و غریبی هم نیست. هیچ هم قرار نیست شما آدم عجیب و غریب باشی. آدمی است که باید با واقعیت کار داشته باشی. درست مثل بیماری که سراغ شما میاد، کوشش بکنید بیماریشو تشخیص بدید. این واقعیت. بعد از که واقعیت رو تشخیص دادید، شما یه اصول اخلاقی و حرفه‌ای دارید که در این کار رعایت میکنید، که معمولا میکنید. مسئولیت شما راهنمایی به اون بیمار است که کمکش کنید مشکل و مرضش معالجه بشه. تموم شده رفت. شما روزی که در این مثلث رحمتید، هیچ کار عجیب و غریبی نکردید، فقط واقع بینانه با رعایت اصول اخلاقی مسئولیت انسانیتون رو متناسب پذیرفتید و در مثلث رحمتید. معنای دیگه این حرف این است که روزی که من واقعیت رو یا اخلاق رو یا مسئولیت رو نادیده میگیرم، یا استراب یا افسردگی یا استرس یا خشم و عصبانیت میگیرم، و با درست شدن هر کدام از این اضلاع این مثلث، باید آماده باشم برای ضلع دوم و ضلع سوم، و اینجاست که گرفتاری ها شروع میشه. پس بنابراین من چرا من از آغاز با شما بحثم اون گونه آغاز کردم؟ از نظر من روزی که من به جهان به گونه‌ای نگاه میکنم که نیست، روزی که من فکر کنم ایالات متحده امریکا به زبان فرانسه تکلم میکنن و فقط 10 میلیون جمعیت دارن، خب من گیرم. به همین سادگی یه واقعیتی رو وقتی که این گونه وارونه میکنم، اگر در ارتباط من به صورت جدی قرار بگیره، مثلا از پا در میام، بلکه این نگاه غلطی است. به همین جاست که شما هم حرفایی که 3-4-5 داره به من زدید، همش بوی این رو داشت. حتی مطالبی که یکم بوی پزشکی داشت، مثلا تعجب کردم که یه پزشک اذیت نشید. بحثش این باشه که آدم من با دوا بخورم، خوب بخورم. اصلا از نظر من اصلا حیرت میکنم، مگر دواها چی هن؟ دواها اولا همه عناصر طبیعی هن، هیچ کدوم از خارج از طبیعت و ماورا طبیعی و متافیزیک نیومده، هیچ کس نه خدا آورده چون نه ارواح آوردنشون، پس همه طبیعی هن.
آخه میدونی آقای دکتر خیلی عارضه دارن، میدونی مثلا وقتی من خودم تو خودم پزشک هستم و عوارضشو میخونم، اصلا دوست ندارم. چون میدونی آدم وقتی اطلاعات کمتر داشته باشه، خب راحت تره، خب میخوره. مثلا قبل از اینکه خب مثلا رشته پزشکی رو بخونم، خب بچه که بودم هر قرصی بهم میدادن میخوردم، خب میگم خوبه، فکر میکنم مثلا نقل و نباته. ولی وقتی آدم میخونه، وقتی فارماکولوژی میخونه، تازه میفهمه چقدر عارضه داره، چقدر میتونه در طول طولانی مدت میتونه اصلا کارکرد کبد رو میتونه برای اصلا مرور زمان مثلا آسیب، حالا هر چی، هر هیچ داروی بدون عوارض. و من خودم ترجیح دارم.
صبر کنید سرکار خانم، آخه ببینید باز همینجا بحث من با شماست. تمام حرفای شما درست، اما اینا بی فایده است و کار دستتون میده. عزیز آبم شما زیاد بخورید میمیرید، مسئله اندازه است. هوا هم اکسیژنش از یه حد زیادتر باشه کشنده است. عزیز ما در دنیای زندگی نمی کنیم که من به بهانه اینکه یه چیزی آزار میده، من اگر دوا خوردم 20 سال بعد 2 سال بعد کبد یا کلیه بسار میفته، اگر داروی دیگری استفاده میکنم نمی کنم، همونو میکنم برای اینکه بیماری اول منو زودتر میکشه تا کبدی که بعدن خراب میشه. آخ عزیز شما چرا میخواهید تو دنیای زندگی کنید که پول ندید کالاها رو داشته باشید؟ چرا میخواهید برید تو مغازه بگید بله من نمیخوام، دوست ندارم، من کفش میخوام و پیرن میخوام و نمیدونم فرض کنید که جوراب میخوام، به من میگن پولاتو بده، منم دوست ندارم. وقتی که کفش برای شما 100 دلار میارزه ولی فروشنده میگه 50 دلار بدید، شما باید بسیار خوشحال باشید که با 50 دلار کالای 100 دلاری گرفتید. این که بگید من 50 دلارم نمیخوام بدم که نمیشه. همه کالاهای جان ساید افکت دارن، خواب ساید افکت داره، ورزش ساید افکت داره، آب ساید افکت داره. ببینید اون چیزی که بشکن من الماء کل شیء حی، از آب همه چیز نمیشه، موجب مرگ میشه. شما بیش از حد آب بخورید ویتامینا رو میبره، بعد از یه مدتی میکشه. اینجوری که نمیشه به دنیا نگاه کرد. من اگر یه بیماری دارم که این بیماری من فعلا با توجه به آنچه که در جهان از نظر علمی و پزشکی وجود داره باید این قرصو بخورم و این قرصو نخورم 10 سال میمیرم، قرصو بخورم 15 سال میمیرم، خب 15 سال جلو هم معلومه قرصو میخورم. من که نمیتونم بهانه کنم سر خوردن قرص. عزیز من اینجام که با شما پزشکان وقتی این حرفا رو میزنید حیرت میکنم، چی میگید اصلا؟ شما من بگید که یک کالایی رو مقایسه میکنید یا یه دارویی رو میبینید ضررش بیشتر از فایده است، خب معلومه باید انداختش دور. ولی وقتی که ما آپشن دیگری نداریم، یادتون باشه ما گزینه دیگری نداریم، من معلومه همین رو میخورم که 2% به من کمک میکنه. درست مثل که کسی به شما بگه 98 دلار بده 100 دلار بگی، شما که نمیتونید بگید ای بابا چرا فقط 2 دلار؟ خب 2 دلار وقتی هیچ جای دیگه به شما نمیدن 98 دلار رو با تو 98 دلار حساب کنید 96 دلار. خب یعنی ببینید
میدونید من فکر میکردم، ببخشید تو صحبتتون، من واقعا فکر میکردم آپشن دیگه ای هست. الان با صحبت های شما اینجوری که بالاخره شما خیلی تجربهتون بیشتر هست تو این زمینه، اطلاعاتتون بیشتر از منه، من واقعا فکر میکردم آپشن دیگه غیر از درمان دارویی میتونه باشه. ولی اگه شما میفرمایید که واقعا انگزایتی استراب نمیتونه غیر از دارو با چیز دیگه ای خوب
بشه، مثلا چه حرفی نمیزنم عزیز. عزیز ببینید نتیجه
من 100% با چیز دیگه خوب، یعنی اصلا فکر میکردم میتونم بدون نیاز به دارو با آپشن های دیگه ای، با آپشن
های
راحت تری، با این
حسن من معتقدم، بسب کنید عزیز، من معتقدم 95% آدم های مسترب، 95% آدم مسترب، نه اینکه کاملا، حتی 80% کارهایی که باید بکنن احتیاج به دارو ندارن و خوب میشن. من اصلا همچی بحثی ندارم که شما باید دارو بخورید. من اتفاقا امروز رو خط تلویزیون آقای اومدن گفتم من یک شهر از ایران خارجم، یه جایی هستم، نه امکان روان درمانی دارم نه و گفتم حداقل برو دارو بخور 10-20% تخفیف بده تا فرصت ها پیدا بشه. حتی من شما اگر صحبت های من بشه برای دیپریشن که اصلا قابل مقایسه با استراب نیست، دارو درمانی تنها میتونه دیپریشن رو از بین ببره، اما دارو ببخشید روان درمانی تنها میتونه دیپریشن از بین ببره، اما دارو درمانی تنها تقریبا هیچ وقت بیماری رو از بین نمیبره. بنابراین اصلا جواب من دارو نیست. دارو یا به عنوان آخرین راه حل منه یا به عنوان زمینه کمکی کوتاه مدته، اونم وقتی که فرد حاضر نباشه یه اصولی رعایت کنه یا در شرایط سختی باشه. شما اگر یک کسی پنیک اتک داره که هر آن ممکنه تا پای مرگ بره، که اینجا نمیتونید بگید دارو حالا تأثیرات جنبی جانبیش خب هرچی هست اونجا مسته، ولی اگر شما من بگید الان حالی که شما دارید نه به نظر من شما دارو نمیخواید. ای بسا اصلا استراب شما یه زمینهی برای کمبود توجه و تمرکز به وجود آورده که برخی از اوقات یه چیزای خیلی ساده‌ای میتونه بالانس رو برقرار کنه بدون که حتی نامش به اعتبار دارو باشه یا اهمیت چندانی داشته باشه. ولی شما من میگید که 1000 تا آدم مضطرب آماده هستن که همه توصیه ها رو رعایت کنن و در زندگیشون تغییراتی به وجود بیارن، من میگم 990 تاشون احتیاج به دارو نداره. پس بنابراین من اونجا مشکلی ندارم. ولی روزی که شما حاضر نیستید ورزش کنید و غذای خوب بخورید ولی میخواید 5 پوند کم کنید، خب برن لایف سکشن میکنن، به من میگید اون کار خیلی بد است و غلط، در مقام مقایسه با آپشن ورزش و غذا کاملا با تو موافقم، ولی اگر کسی گفت نمیخوام تو اون تغییری به وجود بیارم، این تنها چیزی که مونده. بنابراین شما لطف کنید هم سیدی ترس و استراب و وحشت منو هم استرس رو، هم افسردگی رو یه دور بشنوید. اگه دلتون خواست برن لطف کنین تلفن کنین با هم صحبت کنیم، چون تون به نظر من روی هم 28 ساعته با خشمم. 28 ساعت شما 28 ساعت وقت صرف کنید، 3 روز یه نگاهی بهش بکنین، قول به شما میدم خودتون یه تغییراتی رو میتونید موجب بشید. بعد اگر خواستی تلفن کنین با هم صحبت کنیم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ببخشید من قطعتون کردم چون پیام ها اومده بود و بعدم فکر کردم خداحافظی کنیم. شنگال ارجمند با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر،
و من نازنین باروتی، استیت پلانینگ اترنی،
هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 424-465-9000.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوذری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوذری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
Mercedes Benz of Anaheim.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین یک شنبه در ساعت 1 بعد از ظهر در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
از شما دعوت می‌کنم همین یک شنبه ساعت 12:30 به صحبت‌های من الهه یوسفیان در زمینه حل مشکلات خانوادگی، زناشویی و روانی توجه بفرمایید. 310-721-9886.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 25 آگست در المپیک کالکشن دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، Crisis of Our Life، و 6-9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و احتمالاً دموکراسی. مشکلی که همکنون در کشورهای بسیاری از جمله در خاورمیانه موضوع توجه و به هر حال ارزیابی‌های بسیاری در جهان شده. همین یک شنبه 25 ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس 2-5، دورایی‌ها و یا بحران‌های زندگی 6-9، آزادی، آگاهی، امنیت، انتخابات و دموکراسی. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در المپیک کلکشن از ساعت 7-10 بعد از ظهر آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین آقای محمدی در روز چهارشنبه 28 آگست از ساعت 3-5 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD به رایگان خواهند داشت و فقط به دلیل اطمینان از تعداد دوستان اگر لطف کنید با شماره تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید، جای خودتون رو در اون کنفرانس رزرو کنید. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر حدود 2 ماه دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره و جمعی از اعضای ارکستر و دوستان هنرمندشون در این سفر با ما خواهند بود. اگر مایلید در این سفر که تعداد جا محدود با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، من سپاسگزارم از اینکه وقت با ارزشتون رو در اختیار من قرار میدین که مشکلم رو باهاتون مطرح کنم.
لطف دارید بفرمایید.
51 سالم هست، یه پسر دارم یه دختر، هر دو پزشک هستن. دختر من 27 سالشه که متاسفانه الان دچار دیپرشن شده.
ببخشید پسرتون چند سالشه؟ عذر میخوام.
25.
بله میفرمودید.
خواهش میکنم. بعد این 1.5 سال با هم کلاسیش دوست بودن در مسیر ازدواج. بعد روزی که قرار بود خانواده ها با هم روبرو بشن، این موضوع ازدواج به هم خورد. بعد از یک هفته.
ببخشید اون آقا ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هر دو.
و دلیل اول هم. یا دو دلیل اول دومی که به هم خورد چه بود؟
یکی وابستگی پسر به خانواده بود که تمام حرفی که زده بود اصلا به کل برعکس شد. یکی هم مشکلات خود دختر من بود که اصولا استراب داشت و عکس العمل شدید نشون داد. شاید هم اشتباه پدر مادران بود که فرصت کافی بهشون بعدش ندادن. اینا دلیل، اگه بخوام کلی وقت شما رو نگیرم میتونم بگم این دلیل ها بود بیشتر. بعد از این مسئله دخترم و پسرم اومدن کنفرانس کودک درونی که شما داشتین و بعد یه مقدار نظر دخترم نسبت به خودش و نسبت به اون آقا پسر به کل عوض شد، چون یه دید بهتری پیدا کرد هم از خودش هم از اون و خیلی تغییر کرد. اومد تماس گرفت با ایشون، ایشونم خواهش کرد که اگه اون موافق هستن با هم برن پیش یه مشاور دوباره مشکل رو ببینن قابل حل یا نه. اون آقا پسرم موافقت کردن که بریم، ولی بعد از این که خواستن واقعا برن دیگه ایشون نیامد و گفتن که این رابطه دیگه قابل ترمیم نیست. حالا این تموم شد. حالا دختر من میخوام نقص خودم رو بدونم الان چیکار کنم.
بذارید من یه دو تا سوال بکنم. سوال اول این بود که این دو نفر این 1.5 سال رو با هم مسائل و مشکلات داشتن یا نسبتاً رابطه سالم ساکتی بود؟
نسبتاً رابطه ساکتی بود، ولی اینجوری که هر چی دخترم میگفت اون میگفت چشم، یعنی به طور غیر عادی همه چی رو میگفت هر جور تو بخوای.
خب معمولاً بچه‌ای که تحت کنترل پدر و مادرشه ریموت کنترلش رو دست دوستش یا همسرش میدن، ولی خب وقتی اونا سرکلشون پیدا شد معمولا اون ریموت کنترل رو پس میخوان بگیرن. این از که طوفان به پا میشه. شماره یک. حالا شماره دو این که چه حرفایی زدن که راههای برگشت رو خراب کردن. چون ببینین یه ذره صحبت شما بوی این داشت که اشکالات و اختلافات به گونه ای شد که چیزایی هم نه این که مرتبط بود به رابطه اصولا خراب شد. مثلا آدم ها حرفایی زدن، کارایی کردن که نباید میکردن، همچی چیزی اتفاق افتاد. برای که من از حرفای شما اینو فهمیدم.
بله تقریبا، یعنی چون دخترم گفت من چون دیگه نمیخواستم، چون از پدرشون خیلی عصبانی بود که به جای ایشون حرف زده بودن و حتی ایشون تو جلسه هیچ چه حرف نزده بود، گفت من اصلا نمیخوام دختر پدر تو باشم، من اصلا پدر تو رو قبول ندارم. یه چیزایی گفته بود که مثل که به غرور ایشون برخورد.
خب حالا من تو هزاران
در همین حد، نه چیز خیلی.
خب اینا که دیگه ای آدم ها اینقدر ماشاءالله خدا هستن که دیگه خب خیلی بده.
من گفتم تو پسر پدرتی و تو استقلال نداری و اینا، ایشون هم خب بهشون برخورده بود. نه چیزی که به اون صورتی که خیلی بدجور باشه نه. در
خب اولا اینا یکی واقعیتی که آدم باید تازه سپاسگزارم باشه، دوم برفرض که اصلا غیر واقعی باشه، خب آدم میگه نه من آزادی و استقلال دارم. غرور که بهش بر میخوره معلوم حرف درسته دیگه. اگه کسی خب به شما برگشت گفت خانم آقای سیبیل کلوف برای چی دنبال زن مردم افتادی، شما میگه خب دیوونه است دیگه، من که زنم مرد نیستم و اینا. ولی اگه به شما برگشت گفت شما کمی زیاد یا کم حرف میزنید، خب اگه خودتونم یه ذره دو دلی دارید اون وقت است که اذیت میشید. بنابراین غالب اوقات وقتی به ما چیزی برمیخوره که مردم حقیقتو میگن، ولی اگر حقیقتو نگن که تازه به حماقتشون و نادانیشون یا کمدانیشون میخندیم، البته تو دلمون نه به اونها. حالا به من بفرمایید شما داستانتون الان چی هست و دختر اولا بگید دخترتون الان چه وضع و حالی داره؟
وضع کم کرده به شدت، دیپرشن داره، بعد میگه میخوام از این خونه برم. این دیگه برای من خیلی جالبه. من بهش گفتم هر کاری تو بخوای ما تو این خونه میکنیم. میگه نه من میدونم شما خیلی برای من زحمت کشتی، مشکلم منه، من اصلا به درد خودم هم نمیخورم، به درد هیچ کس هم نمیخورم، من برم همه راحت ترن. یه چیزای عجب غریبی میگه.
نه این حرفا نه خوب است و نه درست، هم بد است و هم غلط. نه آخه یعنی چی حرف رو میزنی؟ چرا رو من اگر با کسی خواستم ازدواج بکنم و اصلا 100% هم اون خوب بوده، 100% هم من بد بودم و نشده، خب شد که شد، این چی میشه؟
خب اینو متوجه نه، من احساس میکنم هنوز دوستش داره، ولی در این حالی که ایشون، بعد ایشون هم هنوز راجع به مسائل دیگه گاهی با ایشون حرف میزنه ولی راجع به چیزای جدی اصلا. بعد ایشون الان 6 ماه گذشته، من نمیدونم این تا آخر عمرش مثل که میخواد صبر کنه که تا این آقا پسر مثلا ازدواج کنه بعد این ازدواج کنه، نمیدونم این درسته یا نه.
اصلا درست نیست، ولی اصلا دختر شما با این حالی که داره وقت ازدواج نیست، چون تو صحبت شما معناش این است که مثلا بیاد بره یک کسی دیگر پیدا کنه. دختر شما تا حالش خوبه، خوب نشده و اون رابطه پاک نشده، هم تو انتخابش اشتباه میکنه هم یه رابطه خوب رو خراب میکنه. بنابراین نه، شما الان دنبال شوهر برای دختر 27 سالتون نباشید، ایشون فعلا احتیاج به شوهر نداره. ولی
نه روحیه است، یعنی نخواد از خونه بره، حالا شوهر نکنه، ولی این نخواد از خونه بره. بعد گفته اون به من گفته اگه منو دوست داشتی پدر منم دوست داشتی.
یعنی چی؟ ابدا همچین چیزی نیست. پدر ایشون میتونه دوست داشتنی نباشه. ببینید از اون حرفای بی‌معنی است. اگر یه آدمی دوست داشتنی نیست، حتی خودش هم خودشو دوست نداره، همسرش هم یا بچه‌هاش هم دوستش ندارم، من چون یه پسر و دختر دوست دارم باید پدر اونم دوست داشته باشم. بله ایشون اصلا سر اون دوستی که یا دوستانه رفتار کردن که مشکلی نداره، حرفش این بوده که آقا پسر اگر تو کسی هستی که در یک گفتگویی واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنی و در حالی که موضوع به تو مربوطه و حق تو هست، یکی دیگه از جانب به تو حرف میزنه و حرف بد و غلط میزنه و تو درگیر نمیشی، پس من به این نتیجه رسیدم، حالا من نمیدونم نتیجه درست یا نه، که تو یه بچه وابسته ای هستی که خودت برای خودت تصمیم نمیگیری بلکه پدرت تصمیم میگیره، که این تبدیل میشه به این که پس بابای منو تو دوست نداری، مگر آدم هر کیو دوست داره هر چی گفت رو قبول میکنه.
نه حالا من فرمایش شما صحیحه، من حالا نمیدونم، دائم دخترم با من حرف میزنه، من نمیخوام دخالت کنم، چون شما همیشه میفهمن اگر پدر مادر نمیدونن چه چیزی درسته بهتر کاری نکنم.
حتما.
ولی وقتی هم من میپرسه ایرادای من چیه آقای دکتر، من بگم بهش چیزی که حس میکنم؟
نه شما نبگم، نه صبر کنید جانب. شما میتونید بهش دو تا پاسخ دارید که هر دو تاش یکیش خیلی مهمتره. پاسخ اول این است که دخترم واقعا این نظر منو میخوای که احتمالاً با اشتباه و خطای بسیار همراهی، برای که من نه متخصصم و نه بی‌طرف و بی‌غرض به تو بگم. دوم تو یه همچین تصمیمی رو درباره اینکه کی هستی و چی هستی، به جایی که یه آدمی بگه من نمیدونم فشار خون دارم یا ندارم و یا کلسترول دارم یا ندارم، بهش بگم خب برو امتحان کن یا آزمایش خون بده، تکلیف تو روشن، خب برو پلوی کسی از اون بپرس. اون کسی من. که تو بری و متخصص باشه، کمطوری که تو اگر یه کسی بیاد پلوت که در تمام عمرت ندیدی ظرف نیم ساعت راجبش همه چی میدونی که پدر مادرش هیچ چی راجبش نمیدونستن، خب از اون کمک بگیری. چرا شما دخترتون رو مراجعه میدید؟ بعد مثلا تعجب میکنم این گونه ای که ایشون داره به موضوع نگاه میکنه که من به خاطر یه رابطه اذیت شدم، آسیب دیدم، بسیار خوب، حالا باش حتی یه گفتگوهایی میکنم، خب حالا میتونه درست یا غلط باشه، ولی اینقدر من اذیت شدم که شما تعریفتون مادر من فکر کنه من افسردم، ای خودشم فکر کنه که هیچی، خب باید رفت معالجه کرد. مثلا تعجب میکنم
دو جام رفت و گفتش که به من اصلا کمکی نکردن، اصلا اون کنفرانس کودک درون آقای دکتر هلاکویی یه چیز دیگه به من نشون داد. من حالا یه استدعام داشتم حضورتون که اگر حالا بعد از مکالمه که داریم لطف بفرما من بمونم پشت خط. اصلا کسی هست تو تهران به یه نوعی که چون دوست دارم؟
دختر شما الان تهران هستن؟
بله الان تهران،
یعنی اونجا دارن زندگی میکنن ولی کوتاه مدت اومده بودن اینجا؟
بله.
به دفتر من تلفن کنید، من برخی از وقت دوستانی هستم میتونم معرفی کنم در تهران. اینکه بعد به دفتر من دوست کنید و بگید که همچین مکالمه‌ای با هم داشتیم.
من تلفن من
310
بله
273
بله
7636
بله. ممنونم. وقت من سکوت کنم مثلا با همونو بگم دیگه، بگم شما برو پیش یه نفر که وارده.
شما از اینجا اصلا فرقی نمیکنه. ببینید اینکه شما برگردید به دخترتون بگید تو دختر آرومی هستی یا نگران، مهربانی یا نامهربان، یه مقدار عصبانی هستی یا تحمل و شکیبایی و بردباری خوبی داری، یه مقداری شلخته‌ای یا بی‌نظم و ترتیبی یا نه بسیار خوشبختانه مرتب و منظم و تمیزی، چه فرقی میکنه؟ او در حقیقت دنبال بازی و بهانه‌ای میگرده که خودشو اذیت کنه و یا به نوعی خودشو فریب بده. اینه که حرف شما معنایی نداره، ولی اگر خواست میتونید بهش که دخترم اگر اصرار میکنی که به نظر من بیفایده است، به من بگو تو چه زمینه میخوای، مثلا به من بگو فکر کنی من باهوشم یا نه، جوابتو میدم. به من بگو کم عقلم یا بی عقلم، چون تو خواستی جوابتو میدم، ولی من بیش از اون حرکت نمیکنم. اما اصلا موضوعی نیست عزیز. این درست مثل اینکه آدم بره به جایی که بره دکتر، مثلا دم در بیمارستان مسئول اونجا پارکینگ بگه آقا شما یه نظری حالا بدید، من به تو گزارش رو میدم، تو من بگو ببینم چی، برای که شما خب بالاخره اینجا دم بیمارستانی تو، خیلی هم میان و میرن. من اصلا تعجب میکنم، یعنی دوستان خوب و عزیز ما چگونه به دنیا اینجوری نگاه میکنن. و بعدم مسئله، ببینید یکی از حرفایی که ماها باید یاد بگیریم اینه که اگر منو یه پسر یا یه دختری نخواست هیچ معنایی نداره، هیچ. درست مثل اینکه اگر یه پسر و دختری هم منو خواست هیچ معنایی نداره. یعنی اگر یه کسی فکر میکنه که اگر یه پسر و دختری دوستش داره وای چه این تحفه‌ایه و یا عکسش، خب حالش بده.
بله،
برای اینکه اصلا معنایی نداره. بنابراین شما در یه رابطه قرار میگیرید، این رابطه به دلایلی به گونه‌ای که باید باشه نیست یا به هم میخوره، خب بخوره. و اگر آدم میتونه براش کاری بکنه میکنه، اگر مسئله و مشکلی هست میتونه حل کنه، ولی اینکه به اینجا برسه نخواهد بود. ولی اصلا این نگاهی که دخترتون به موضوع داره برای من بسیار بسیار تعجب آور هست. یعنی نشون دهنده یه نوع گیر داده. حالا اون آقا پسر به من بفرمایید ایشون هم پزشکن یا نه؟
بله.
و اون وقت سنشون چقدر اون آقا؟
هم سنن.
با اون وقت گفتگویی که با هم میکنن، فکر میکنید با پدر و مادر اون آقا ازش خبر دارن یا ندارن؟
فکر کنم همه چیزو میگه. بله.
بذارید به شما بگم، همه کسانی که میرن وابسته هستن به پدر و مادر، اولا همه چیز رو نمیگن، نصف چیزا رو هم دروغین میگن و وارو نمیگن. بنابراین مثلا ببینید، اینکه یه بچه ممکنه وابسته به پدر و مادر یا تحت کنترل پدر و مادرش باشه فراوان است، و اینکه خیلی از اوقات خیلی چیزا رو به همون اندازه که خودش میدونه اونا میدونم سر جاشه، ولی حتما باش پنهان کاری میاد. یعنی روزی که یه رابطه مبتنی بر وابستگی و قدرت، پنهان کاری و فریب و دروغ هم اصلا یه جز بشه. حالا چهارم دختر شما که خب بالاخره میرسه بچه اول بوده، یه مقدار برادر دو سال کوچکتر هم داشته، بنابراین از اینکه یه پسر 27 ساله کوچولو ولی دکتر پیدا کرده خیلی خوشحال بوده، شاید از اون بابت که اون از دست داده باش مسئله داره. بنابراین فقط لطف کنید به دفتر من، چون من پیام ها رسیدم، لطف کنید به دفتر من زنگ بزنید، من بتونم شما رو تلفن رو به شما بدم. با کمال
یک دنیا ممنون، سپاسگزار شما هستم. سال پاینده و خوش.
ممنون،
سپاس. خدا نگه.
خدا نگه. شنگان ارجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
کرستور دارویی است برای کاهش کلسترول که گاه برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی نیز تجویز می‌شود. اگر شما در اثر استفاده از کرستور با مشکلاتی از جمله حمله قلبی یا بیماری قند نوع 2 روبرو شده اید، یا ماهیچه‌های بدن به خصوص ماهیچه‌های قلب با اختلالات و آسیب‌های روبرو شده اند، با دفتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران برای دریافت خسارت تماس بگیرید. 1-888-989 عبیر 888-989-2247.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر، جز بزنی و به همه بگی
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پرو
مارلی با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 507-0909
prolaseclinic.com. یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
پرولیز؟
I just love it.
شما چطور؟
بالاخره اتومبیل جدید لیست کردی؟
آره، ولی خیلی خوشحال نیستم.
چرا؟
چون شنیدم با همین مبلغ میتونستم از ماینر دل ری تویوتا 3 تا ماشین تویوتای شیک و عالی لیست کنم و دختر و همسرم رو هم ماشیندار کنم. فقط کافی بود یه تلفن به علیرضا ارجمند یا محمود اساقی در ماینر دل ری تویوتا میزدم. حالا لااقل تو از این فرصت استفاده کن.
باشه، تلفنشو داری؟
علیرضا ارجمند و محمود اساقی در ماینر دل ری تویوتا 310-948-2828 و یا 888-265-7870.
30 سال تجربه، 30 سال خدمت به جامعه ایرانی آمریکایی، 30 سال خوشنامی و اعتبار. دفتر خدمات بیمه باهره اردلان 30 سال فعالیت خود را روز سه‌شنبه 27 آگست 5 بعد از ظهر در 212 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز جشن می‌گیرد و مثل همیشه دنیای از اطلاعات جامع در زمینه انواع بیمه‌های اتومبیل، مسکونی، تجاری، عمر و خصوصاً تغییر و تحولات جدید در بیمه‌های درمانی اوباما هلت کر ریفورم را در اختیار شما عزیزان خواهد گذاشت. با تشکر از تمام عزیزانی که در 30 سال گذشته ما را حمایت و پشتیبانی نمودند، دعوت می شود تا در این جشن با ما همراه باشد. لطفاً حضور خود را در جشن 30 سال فعالیت دفتر بیمه باهره اردلان از طریق تلفن 818-888-8221 اطلاع دهید. عضو 08 و newpinkpages.com.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده‌ای شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
You are listening to INA.
INA، برنامه‌ای از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 8 بامداد از KIRN.
هان ای تن خاکی، سخن از خاک مگو، جز قصه آن آینه پاک مگو.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود فراوان حضور شما شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رئیس حوزه علمیه اصفهان پیشنهاد کرد از این پس هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در دیدارهای سران سه قوه مجلس، دولت و قوه قضایی شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در ایران، آیت الله مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان در جریان دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس با وی از او خواست جلسات قوای سگانه را به جلسات چهارگانه تبدیل کند تا از توصیه‌ها و اندرزهای هاشمی رفسنجانی نیز استفاده شود. و خطاب به لاریجانی افسود: شما از نظر عقل و گفتار بسیار قوی هستید و می توانید جلسات سگانه را تبدیل به جلسات چارگانه کنید و آن را دست کم هر هفته برگزار نمایید. آیت الله مظاهری گفت: این جلسات از جلسات خود مجلس نیز مهمتر است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ایران امروز گفت تک جنسیتی کردن دانشکده های این دانشگاه در دستور وی و سایر مسئولان دانشگاه آزاد قرار دارد و اضافه کرد این اقدام به طوری که دانشجویان دختر و پسر از یکدیگر جدا شوند و در کلاس های جداگانه درس بخوانند به افزایش آزادی آنها منجر می شود. فرهاد دانشجو که سال گذشته و زمانی که برادر او وزیر علوم در کابینه احمدی نژاد رئیس جمهور سابق بود به سمت رئیس دانشگاه آزاد برگزیده شد و در این زمینه که ممکن است با تغییر دولت در سمت او نیز تغییر داده شود گفت: من در این 20 و چند سال گذشته حدود 20 پست و مقام مختلف داشتم و در این باره که بعدن چه شغلی داشته باشم فکر نمی کنم. وی در همین حال تغییر رئیس قبلی دانشگاه آزاد اسلامی را که در اواخر دوره احمدی نژاد صورت گرفت و با مخالفت و اعتراض هاشمی رفسنجانی رئیس امنای این دانشگاه روبرو شد، یک درخواست عمومی تلقی کرد از دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از مهمترین دانشگاه‌های ایران که در تعدادی از شهرهای بزرگ ایران دارای شعباتی است و چند میلیون دانشجو دارد نام برده می شود. احمد داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه در سخنانی در ارتباط با مناسبات کشور خود و کشور مصر اظهار داشت دولت ترکیه از اخوان المسلمین حمایت نمی کند ولی خواهان وجود یک دولت مشروع و منتخب مردم مصر است. به گزارش خبرگزاری آناتولی در ترکیه، وزیر خارجه این کشور در این حال برای نخستین بار فاش ساخت دولت ترکیه 10 روز قبل از سرنگونی دولت محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر هیئتی را مرکب از رئیس سازمان اطلاعات و بعضی مقامات امنیتی ترکیه به مصر فرستاده بود تا با دیدار با محمد مرسی راه‌هایی برای جلوگیری از بروز بحران‌هایی که بعداً به وجود آمد به دست آورند. وزیر خارجه ترکیه اظهار عقیده کرد هرگاه بحران کنونی مصر هرچه زودتر و از طریق مسالمت‌آمیز برطرف شود، مصر به سرنوشتی بدتر از سوریه دچار خواهد شد. وزیر خارجه ترکیه گفت مقامات دولت ترکیه تنها زمانی با مقامات دولت موقت مصر دیدار خواهند کرد که قبلا از محمد مرسی در محلی که زندانی است دیدار کرده و با او گفتگو کرده باشند. مناسبات ترکیه با دولت جدید مصر در حال حاضر همچنان به شدت بحرانی است و هر دو کشور سفیران خود را از کشورهای یکدیگر فرا خواندند. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادید. آقای دکتر، من یه مطلبی از شما یه جایی میخوندم که در مورد ملاک‌های ازدواج چند تا چیزو گفته بودید. بعد حالا من یه سوالی دارم در مورد یکی از اونا. آیا تفاوت سطح تحصیلات اگر بین مثلا یک زن و مرد زیاد باشه مشکلاتی رو ایجاد میکنه و مثلا چه نوع مشکلاتی میتونه کلا ایجاد کنه؟
ببینید عزیز، تفاوت سطح تحصیلات میتونه اونقدر مهم نباشه. اون چیزایی که مهمه، یک، تفاوت زیاد بهره هوشیه، دو، توانایی عقلی و استدلالیه، سه، میزان آگاهی به آنچه که به عنوان به هر حال دانش اون رو میشناسیم، و چهار، نوع شغل و حرفه‌ای که فرد داره که برخی از اوقات به خاطر نبودن تحصیلات او را از نظر موقعیت و مقام در جوامع در شرایطی قرار میده که برخی از اوقات پذیرفته و پسندیده و خیلی از اوقات نه. و الا من کسانی رو میشناسم که تحصیلات دانشگاهی ندارند ولی در حد خیلی بیشتر از کسانی که عالی ترین تحصیلات دانشگاهی دارن از هوش و توانایی عقلی و آگاهی و نگاه علمی برخوردارن. درست است که اگر 1,000,000 آدم تحصیلات دانشگاهی داره، 1% بالای 70-80-90% به هر حال یه توانایی های دارن و از 1,000,000 آدمی که این تحصیلات نداره ای بسا 10-20% دارن، ولی وقتی درباره فرد صحبت میکنیم به هیچ وجه نمیشه قواعد کلی رو برای او به عنوان یه واقعیت تلقی کرد. بنابراین شما من بگید دوتا آدم توانایی هوشیشون یا عقلیشون یا اصولا نظام استدلالیشون و سطح آگاهی یا تمایلشون به آگاهی چگونه است، اونه که مهم هست. به همجاست که دوتا آدم هم ممکنه باشه حتی تحصیلات عالی دانشگاهی داشته باشه حتی توی رشته، ولی یک کسی یه دنیای تنگ و تاریک بسته‌ای در بقیه زمینا داره و دیگری نه. ولی وقتی که این تفاوت وجود داره باید مطمئن بشیم که این تفاوت از نظر هوش و عقل و آگاهی ها و یا جایگاه و پایگاه اجتماعی اون آدم رو در شرایط خوب و مناسبی قرار میده که جایی برای نگران نیست. خود مدرک تحصیلی معنی نداره مگر مواردی استثنایی. فرض کنید وقتی که خانمی دکتر هست و همسرش نیست، خطابی که متوجه اون خانم هست غالبا ممکنه برای آدمای ناآشنا سبب یک سوال و یا تصمیم برای اینکه به اون آقا هم دکتر بگن هست. نه اینکه موضوع مهمی باشه ابدا، ولی به هر حال برخی از اوقات یه مقدار توجه رو به اون جلب میکنه. حالا اگر اون فرد یعنی همسر یعنی یا مرد به هر حال جایگاه و پایگاه از نظر دیگری داشته باشه یا در همون حد حتی کمی هم پایین‌تر اصلا مهم نیست، ولی اگر یه دفعه خالی باشه زیر پاش اون وقت است که توجه رو جلب میکنه و واکنش‌هایی رو موجب میشه که ممکنه زن و شوهر رو تحت تاثیر قرار بده. و الا نه، اینکه شما من بگید یک کسی لیسانس داره دیگری نداره فرقی نمی‌کنه، معنایی نداره، ولی چرایی موضوع مطرح میشه. مثلا شما به کسی بگید من فوق لیسانس یا دکترا دارم دیگری نداره، ولی اگر دیگری اصلا نه اهل کتاب است و نه اهل علم است و نه اصولا آدمی است که توانایی نشستن و یا یه نوع نگاه سیستماتیک به موضوع داره، خب اونجا ما مسئله داریم. ولی اگر این آدم خودش اهل کتاب است یا مطالعه است یا از یه بهره هوشی برخورداره یا به هر حال در زمینهای مختلف متفاوت توانایی های خودش رو رشد داده، خب مدرک نداره که نداره.
بله خیلی ممنون. ولی آقای دکتر توی من خودم همیشه فکر میکردم که سطح تحصیلات خیلی مهمه، یعنی همیشه میگفتم اگر من فوق لیسانس بگیرم طرفم نباید از لیسانس کمتر باشه، یا اگر دکتر بشم طرف نباید از فوق لیسانس کمتر باشه.
نه من خیلی مخالفتی با حرفتون ندارم به عنوان قاعده کلی، ولی وقتی یه کسی پیدا شد که هیچ کدوم از این شرایط شما رو نداره ولی یک آدم خوبیه، دو از نظر ظاهر شما از او خوشتون میاد، سه از نظر هوش و عقل و توانایی ها و نوع شغل و کاری که داره از نظر شما پذیرفته هست، خب شما بهش اصلا اون مدرک رو بدید. بنابراین اهمیتی نداره.
بله متوجه هستم چی میگید، ولی گاهی وقتا مثلا جامعه مثلا به آدم به خصوص به خانومی که همطور که شما مثال زدین که تحصیلاتش بالاتر از مرده، به خصوص تو جامعه ایران این خیلی روتین هست، مثلا یه دیدگاهی دارن که انگار که مثلا سنگینی میکنه به آدم.
نه خب این هست عزیز. نه ببینید شما دو جای دیگه اینو میبینید، یکی این که مثلا شما معمولا قد آقایون بلندتر از خانم هاست، خب بنابراین وقتی شما یه خانمی هستید که خیلی قدتون از همسرتون بلندتره، خب یه ذره مسئله است. ولی خب اخیراً هم که متاسفانه خانم ها در امریکا، نمیدونم شما از کجا دارید، یه کفشایی میپوشن 20 تا 25 سانتی متری، من گفتم آدم باید سر به هوا کنه تا بتونه دماغشون رو ببینه. خب اینها یه ذره گرفتاری عزیز، این دیگه بعدم مثلا فرض کنید همسر شما کوتاه‌تر از شما باشن، شما میام چی لباس بپوشید، چون مسئله اصلی و اساسی تناسب شما دو تاست نه قد بلند شماست. یعنی ما اصلا مسئله زیبایی مسئله پروپورشن، مسئله زیبایی مسئله اندازه نیست. این شماره یک. دومین جایی که شما یه همچین موضوع مسئله دارید سنه. بنابراین اگر شما برگردید بگید این آقا 5 سال سنش بزرگتره، اصلا شاید هیچ توجه رو جلب نکنه، ولی اگر گفتید خانم 5 سال بزرگتره توجه رو جلب میکنه. بنابراین من میگید سن و یا قد و یا تحصیلات که یه مقدار پدیدهای کمی هستن در جامعه ما به دلیل اینکه اصولا ازدواج از یه لایه و طبقه است که زن میره به طبقه بالاتر، چون این طریقه در حقیقت طی کردن نردبان به نوعی ترقی اجتماعی هست. خب این معمول و مرسوم به همجاست که شما اگر به 100 تا عروسی تشریف ببرید 90 تاش احتمالاً داماد هم سنش بیشتره یا مثلا قدش بلندتره یا تحصیلاتش، حالا تحصیلات اخیراً به دلیل برابری که تو این زمینه پیدا شده نه، ولی حداقل سن و قد در 80-90% داماده که بلندتره و سنش هم بیشتر، ولی هنوز 10-20% هست که یکی یا هر دوی اینها به صورت دیگری است. به من میفرماید این روز سنگینی میکنه، حتما. حالا برمیگره به اینکه خود آدما اون سنگینی رو چجوری نگاه میکنن. شما برخی از وقت یه آدمی رو میبینید بسیار بلند یا کوتاه، یا آدمی رو میبینید چاق یا لاغر، دائما مواظب نگاه مردمه، یعنی هر کسی که نگاه میکنه او هم داره فکر میکنه که این آدم داره مثلا به بلندی من نگاه میکنه. مردمانی هستن که با وجودی که قد بسیار بلندتر از اون آدم دارن، وقتی آدم ها بهشون نگاه میکنن اصلا به این فکر نمیکنن. برای این مهم این است که ما چگونه اون رو میبینیم. اینجاست که اون لغت سنگینی شما حرف درستی است. اگر من کسی هستم که به این موضوع توجه میکنم، خب یه مسئله است. ببین مطالعه‌ای که روی سیاه‌پوستا شده اینو نشون میده. در دهه 60 و 70 یه مقدار زیادی سیاه‌پوست و سفیدپوست با هم ازدواج میکردن. خودشون هم واقعا مسئله در این زمینه نداشتن. ای بسا فکر میکردن که به هر حال یک جهت رشد و کمالی رو پذیرفتن که در بسیاری از موارد چنینه. ولی بعدن نگاه‌های هر دو طرف سیاه و سفید به اونها، بسیاری از اونها رو بعد از یه مدتی متوجه این تفاوت میکنه و این توجه به این تفاوت یه مقدار در سرای حتی میتونه بسازه. در حالی که اگر یه پسر و دختر سفید و سیاه با هم ازدواج کنند و ماجرای رنگ برای اونا معنی نداشت باشه و هر کس رو که میبینن به این موضوع توجهی خودشون نکنن که ما رو سیاه و سفید دید یا ما رو انسان دید، خب بسیار طبیعی است که مسئله هم پیدا نمی کنن. اینجاست که مثلا من و شما در امریکا خیلی از اوقات من دیدم دوستان وقتی یه جایی میرن از اول به این فکر میکنن که به زودی اون آدم خواهد دونست با توجه به اسم من، یا حالا اگر صورت من امریکایی متفاوتی، که من ایرانیم مثلا یا امریکایی نیستم، یا اصلا اهمیت نمیدن. یعنی شما کاملا پیداست وقتی میره حرف میزنه به انسان به انسان نگاه میکنه و به موضوعش کار داره، در حالی که بسیاری از ما وقتی وارد میشیم جور دیگه است. من با دوستی همین اخیر صحبت میکردم، به من میگفت که من وقتی این کارو میکنم فکر میکنم اینا نه تنها راجب من قضاوت کنن، راجب مثلا مردم ما هم قضاوت میکنن. یعنی من ایرانی اگر رفتم یه جایی کاری کردم که دیگری نپذیرفت و نپسندید، یک مرتبه فرهنگ و جامعه و ملت ایرانم زیر سوال میرن. خب این حرف در واقعیت درسته، ولی آیا واقعا اون آدما نظر عقیده شون اینقدر مهمه؟ حتما نه، ولی وقتی که هست هست عزیز. به همین جاست که این کانشس و آگاه بودن ما هست. ببینید شما یه لباس میپوشید، سراغ هر کس که میرید میخواید ببینید از لباستون تعریف میکنه یا نه. شما یه لباس میپوشید بسیار هم زیباست، خیلی هم براتون خوشحال کننده بود وقتی اونو پیدا کردید و تنتون کردید، ولی اصلا یادتون میره که چه لباسی تنتونه. وقتی یه کسی میگه لباستون چقدر قشنگه، نگاه کنید کدومو میگه. خب خیلی تفاوته بین آدمی که وارد یه مهمونی میشه، تمام مدت میخواد ببینه مردم از تغییر آرایشش یا نمیدونم چگونگی موی سرش یا کاهش وزنش یا لباسی که پوشیده یا انگشتری که دستشه با خبرن یا نه، تا کسی که اصلا یادش میره انگشت داره، چه رسه به این که درباره انگشتر احتمالا احساس و نظری داشته باشه.
بله خیلی ممنون، دستتون
خوش باشم، بازون سمت مرسی،
خدافز
شنگ و رجبن با ما باشه.
روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. سلام، انوش هستم. آیا هنوز به دنبال اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیست‌های بسیار مناسب مخصوصاً در اتومبیل‌های سی و اس کلاس استفاده کنید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
قوانین جدید بیمه های سلامتی اوباماکر همراه با تأثیرات مساعد یا جرائم سنگین آن از ژانویه 2014 به اجرا گذاشته خواهد شد. آقای سال مسکین با 20 سال سابقه در امور بیمه شما را بیشتر آگاه خواهند کرد. همین جمعه 12:30 بعد از ظهر.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است.
داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
دفاتر حقوقی آرش کاهن، وکیل تکس، می تواند به شما و بیزینستان در امور مشکلات مالیاتی مانند آدیت و بدهکاری به IRS، انتیتی فورمیشن مانند کورپریشن و LLC، امور مربوط به بانکراپسی و تکس، وارد کردن پول شما از بانکهای ایران به امریکا قانوناً یاری دهد. 855 کاهن لا، Making the complex simple.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورا بولوارد: خیار قلمی ایرانی 2.99 سنت، خربزه 2.99 سنت، بادام خام پوندی 3.99، خیار شور کوشر گلچین 99 سنت، فیله ماهی فیلاپیا پوندی 2.19، گوشت چرخ‌کرده 15% پوندی 2.99، چای تیبگ 50 عددی صدف 3.49. همه روزه از قیمت‌های استثنایی ما که با رنگ سبز مشخص شدند بهره بگیرید. 818-745-1313.
با بهترین آرزوها و تبریک سال نو عبری 5774، شالوم ربایی لولیان و جم سنتر از شما دعوت به عمل می آورد برای تفیلای روز روش هاشانا و یوم کیپور به مدرسه ارودو با گنجایش 2000 نفر روبروی بیورلی هیلتون هتل در شهر بیورلی هیلز حضور به هم برسانید. مثل 30 سال گذشته ورود به این مراسم رایگان می باشد، ولی امیدواریم با کمک و پشتیبانی شما میهمانان نیکوکار بتوانیم شادی و برکت را به زندگی نیازمندان در این سال نوئبری هدیه کنیم. لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310-772-0000 310-772-0000 تماس حاصل فرمایید. اسپانسر این برنامه آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک، شانا توبا.
دکتر تورج تاد گاوری، نوروسرجن با تخصص در جراحی‌های مغز و نخاع و فوق تخصص در جراحی‌های ستون فقرات با شما صحبت می‌کند. همین جمعه 12 ظهر. 310-278-7000.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من یه سوال داشتم. من یه مشکل پزشکی دارم و به خاطر همین برای بچه دار شدن باید از تخمک کس دیگه استفاده کنم.
ببخشید، چند سالتون عزیز؟
44.
اون وقت همسرتون چند سالشونه؟
همسن هست.
چه مدتی ازدواج کردید؟
6 سال.
شما این مشکل تازه پیدا کردید یا متوجه شدید یا از قبل هم میدونستید؟
تحت درمان بودم و حالا دکتر به این نتیجه رسیدم.
یعنی از کی متوجه این مشکل یا مسئله شدید؟
بعد از ازدواج.
یعنی قبل از اون خبر نداشتید؟
نه، من
نمیدونستم. هم شما و هم همسرتون هر دو دلتون میخواست که صاحب فرزند بشید؟
بله.
اوکی، خب حالا به شما گفتن که تخمک رو باید از کس دیگر بگیرید، درسته؟
بله.
هم یک هر دوی شما دلتون میخواد صاحب فرزند بشید؟
بله.
پزشکان با اینکه تخمک از شما نیست و سنتون 44 فکر میکنن و مشکلاتی هم دارید، فکر میکنن که از این جهت یک شما میتونید باردار ب...
60% شانسش رو دارم.
خب 60% شانسش رو دارید، ولی اگر جزء 60% بود، آیا سلامت بچه هم تأمین و تضمین هست یا ماجرای تخمک و بدن شما و سن شما میتونه اشکال و اختلالی به وجود بیاره؟
میگن که تضمین هست.
خب حالا همسرتون نظرشون رو جوی موضوع چیه؟
ایشون هم مثل من خب دوست دارن که بچه داشته باشن، ولی خب از نظر پزشکی تحقیقاتی انجام دادیم این چیزایی که خدمتون عرض کردم به ما گفتن فقط از نظر روانشناسی نمیدونیم که چیکار کنیم.
ببینید عزیز، خب من یه سوال اول دارم. شما چرا، نه اینکه چرا به عنوان اعتراض نیست، این چراییشو میخوام، چرا تا 38 سالگی ازدواج نکردید؟
من خیلی مشکلات داشتم آقای دکتر، نشد که ازدواج کنم.
در چه زمینه پزشکی؟
اولیش هم این بود که من همیشه از همه چیز میترسیدم.
یعنی چی از همه چیز میترسیدم؟
یعنی حتی از ازدواج کردن هم میترسیدم، چون پدر مادر من ازدواج خوبی نداشتن، هیچ وقت با هم خوب و راضی نبودن. اینه که من همیشه تو ذهنم بود که خب بهتره به کار و درس و این چیزا بپردازم تا اینکه به ازدواج فکر کنم.
شما چند تا خواهر برادر دارین؟
دو تا برادر دارم.
بزرگتر کوچکتر؟
نه کوچکتر از من.
چقدر کوچکترن؟
2 سال و 7 سال.
خب شما یک کمی هم مادریتون اونجا رو 7 ساله مخصوصا کردید.
بله.
اون وقت همسرتون و شما هر دو تحصیلاتون شبیه و مانند همه یا نه؟
تقریبا بله.
الان هر دوتون کار میکنید؟
فعلا من برای چند ماهی کار نمیکنم.
علتش؟
هم که دنبال این مسائل پزشکی بودم، خواستم که یکم ریلکس تر باشم، فعالیتم کم تر باشه.
ببینید من اول به شما بگم مشکل اول من چی؟ مشکل اول من این است که اگر 10 نفر خانومی با سن 44 سالگی من بگن میخوان بچه دار بشن، صرف نظر از اینکه بچه دارن ندارن و خب یه تردیدایی داره، برای که به هر حال یه مقدار سن نیست که از 40 سال به بعد در بیشتر جوامع برای بیشتر آدما هر یک سال چند درصدی مسائلی یا خطراتی برای جنین یا فرزندشون و یا خود مادر. دوم شما خودتون میگید یه مشکلات و مسائلی به هر حال تو این سیستم هست. سوم این تخمک از کس دیگری گرفته میشه. همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید یه ذره بار رو سنگین تر میکنه. بعد وقتی که به من میفرمایید من اصولا از همه چیز، حالا کاری ندارم به این جمله، میترسیدم، از جمله ازدواج، بعدم یه تعمیمی میدادم که چون پدر و مادر من زندگی بدی داشتن، اصولا زندگی زناشویی بد است، پس من از اون میترسیدم. خب اینا نشون به من میده خیلی نگاهتون به همه موضوع واقع بینانه نبوده. یعنی اینا یه کمی اون بار 44 سالگی شما رو با نکاتی که اشاره کردم مثلا میشونه 46. و خب اگر کسی به من 46 تلفن کنه بگه من میخوام بچه دار بشم، خیلی باش راحت نیستم به طور کلی. ولی خب اگر بگی که پزشک معالج من گفته بدن من 46 نیست 36 و یا هر چیز دیگه، خب میتونم اون رو بفهمم. چون ببینید یه جایی شما وارد شدید که عامل سن بر اساس مطالعات نقش مهمی داره و اصلا نمیشه نادیده گرفت، به طور که حتی سیستم بعد از این مدت دیگه توانایی بچه داشتن نداره. یعنی چیزی نیست که مثل فرض کنید زیبایی باشه یا رابطه جنسی باشه که حدی به یک اعتبار نداره. اینجا دریچه بازو بسته میشه. و بعدم یه چنین شرایطی به وجود اومده. حالا چقدر هر دوی شما واقعا از آغاز بچه میخواستید؟
من همیشه دوست داشتم، من که رابطه خوبی با مادرم نداشتم، دوست داشتم که خب بعدن که بچه دار شدم یه رابطه خوبی با بچه هم داشته باشم.
خب نصب خب. کنید چرا شما رابطه پدر و مادر رو میگفتید چیزیست که پیدا میکنم، ولی رابطه با بچه هم میتونه عکس اون چیزی باشه که مادرم با من داشت؟ یعنی چرا یه جا فکر کنید
نه 100% نبود
برام، مطمئنم 100% ولی خب همینقدر که گرایش تونی بوده. یه جایی میگید من میترسیدم چون رابطه پدر مادرم میدم، یه جایی میگفتید چون رابطه من خوب نبوده میخواستم رابطه خوب داشت باشه. خب البته میشه فهمید چون در اینجا فکر کنید شما انتخاب شما میکنید، ولی خب بعدم ببینید در عمل شما ازدواج نکردید، یعنی واقعا تا 38 سالگی صبر کردید. حالا چقدر از زندگی زناشوییتون راضی هستید؟
خیلی خوبه، راضی هست.
همسرتون هم این گونه؟ ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
2 برادر کوچکتر از خودشون.
عین شما؟
بله.
با چه فاصله؟
نه ببخشید، ایشون یه برادر بزرگتر دارن، یه برادر.
آه اوکی. پس فرزند وسط. خب ایشون بس. حالا اگر یکی از شما قراره تصمیم بگیره یا تصمیم بگیره مثبت، یکی بگیره منفی، یکیتون باید بگیم یکیتون مثبت باشید منفی، یکیتون موافق مخالف، کی بیشتر موافق کی بیشتر احتمالا مخالف رو انتخاب میکنه؟
بولا همسرم همیشه میگه که خب برای من 50-50 من هم میتونم بدون بچه زندگی کنم و هم میتونم اگه بچه داشته باشم ازش لذت ببرم. در واقع اگه بخوام صادقانه بگم ایشون مشکلات روحی روانی منو نداشته، همیشه توی خانواده سالمی بزرگ شده و بعد خودش هم خیلی آدم منطقی و آرومی هست. این من هستم که دوست دارم بیشتر بچه داشته باشم.
بله من با دوستی صحبت میکردم یه اشارهی کردن به مطلبی که خونده بودن که 25% خانما یا بیش از 25% خانما در ایتالیا بچه دار نمیشن. از 1970 تا همکنون در امریکا 10% خانما بودن که نمیخواستن بچه هاشن، الان اومده به 15%. به همجاست که اینجا کمه، یعنی آمارای اخیر از 10% که خانما نمیخواستن بچه هاشن رسیده به 15%. ولی شما خودتون جزو این 10 یا 15% هیچ وقت نمیدونستید، یعنی همیشه به دلتون میخواسته بچه داشت باشید، ولی با وجود این اقدامی که برای بچه دار شدن هست رو باش راحت نبودید. حالا این تخمک رو از کجا میخواید بگیرید؟ از آدم شناخته شده یا از این بانک های تخمک؟
نه بانک.
خب بعدن
احتمالا از یه ملیت دیگه.
چرا؟
چون که من خارج از ایران زندگی میکنم.
خب آخه عزیز وقتی که بچه کنار شما باشه همیشه باید به این سوال جواب بدید که این بچه شماست یا نیست. ببینید اونو من اصلا باش موافق نیستم ها. یعنی من فکر میکنم که بهترونه که بی خودی یه دردسر اصلا فرض بفرمایید که من و شما ایرانی یه بچه‌ای داشته باشیم که ظاهرش به ما نخوره. خب اون وقت شما هر جا میرید وقتی اونو میبینن میگن بچه شما ندارید، یا میگید اینه اینه هم، یعنی چیکارش باید بکنید؟ یعنی تفاوت رو، نه اینکه نظر مردم مهمه، پرسش مردم برای شما موضوعه و برای بچه مسئله است. اینکه من اصلا فکر نمی کنم که این کار، اون یکیش که اصلا باش موافق نیستم، یعنی یه مقدار سوالاتی برمی انگیزه، حتی اینکه این بچه مال خانمه است پس شاید از شوهر دیگه است، شاید بچه مال مرده است ولی از زن دیگه است، و یا خیلی چیزهای دیگه. یعنی من اون رو که فکر کنم اگر میگیرید باید کسی بگیرید که شباهتی به شما داشته باشه.
اینا رو میگن از نظر پزشکی میتونم؟
نه از نظر نه از نظر هستم از نظر به یک اعتبار، حالا نمیخوام بگم نژاد، ولی به هر حال اون فیچری که من و شما به عنوان ایرانی داریم یه نوعی هست، اونو مسئله است. بعدم شما که یه دونه بچه بیشتر احتمالا نمیتونید داشته باشید.
بله.
خب خود اونم یه مقدار میدونی مسئله است، برای اینکه یه بچه خودش گرفتاری های خودشو داره. یعنی من اگر قرار باشه نظری بدم، برای این نظر خیلی خیلی شخصیه، نه اینکه هیچ پایه و مایه ای داره، من ترجیح میدم اگر بچه میخواید بچه رو ادابت کنید و خودتونم خلاص کنید، نه خودتون رو گرفتار حاملگی کنید در این سن، نه خطراتی رو برای خودتون و بچه به وجود بیارید. بلم تازه تخمکم که از آن شما نیست، نه اینکه مهم باشه ولی تخمکم از آن شما نیست، 9 ماه هم گرفتاری حاملگی و اینا رو هم نداشته باشید. ضمناً بزرگترین خدمت و محبتی هم که یک آدم میتونه اصلا در این جهان بکنه شما دو نفر کردید، بعدم دوتا که اون دوتا بچه رو بردارید و خودتون رو خلاص کنید. احتمالاً هزینه های این کارا رو هم به راحتی میتونید هزینه چند سال اول خرج اونا کنید تا اینکه بی خودی خرج دوا و دکتر و کارهایی از این قبیل بکنید. حالا که به این نتیجه رسیدید، یعنی من اون رو خیلی خیلی بیشتر ترجیح میدم. از اولم تکلیف کار روشن است که دوتا انسان تصمیم گرفتن بزرگترین خدمت و محبتی رو که انسان اصلا میتونه در این جهان به صورت مداوم بکنه انجام دادن، و اونه که مثلا فرض کنید دوتا بچه رو آوردید و بزرگ کردید، انتخاب یه مقداری جنسشون رو دارید، انتخاب سنشون رو دارید، انتخاب اینکه کجا باشن رو دارید. برام برخی از اوقات واقعا در شرایطی پیدا میشه که بچهای پدر و مادر هر دو رو از دست میدن، بنابراین یه سابقه از اونها میتونید داشته باشید و بقیه ماجرا. من اونو ترجیح میدم، ولی اگر شما من گفتی 34 سالمه، من حتی 90% این نگرانی ها یا این پرسش ها رو هم نداشتم، ولی وقتی که سن 44 اونم شما 44 فکر میکنم شاید ازش بگذرید بهتره.
من فکر کردم که آقای دکتر، یعنی در واقع اینجوری فکر میکنم، من واقعا نمیتونم اینو بپذیرم که خب حالا میدونم که کار خوبیه، خیلی کمک به اون بچه‌هایی که میاریم و بزرگ میکنیم، ولی اون برام خیلی سخت تر از این کاره.
نه من حرفی ندارم، من شما رو واقع بینانه میگم. من هر کسی احتمالاً یا بیشتر آدم ها اینجوری بگم بچه خودشون و بچه دیگه ترجیح میدن، ولی اینو میتونم بفهمم. ولی من حرفم این است که آخه سن شما مسئله است. باز به عرض من توجه کنین، من کمی نگران جنبه پزشکی شو تازه میگم. پزشکی شما اصلا در حد کمی که میدونم و برای بچه مسئله دارم. بعدم تازه تخمک مال شما نیست، بعدم شما کسی هستید که آدم حداقل از نظر تولید مه سالم نیستید. آخه اینا رو که کنار هم میگذارید شما خطر رو افزون میکنید. حالا بیاد فرض کنید که شما یه فرزندی بیارید با این وضعیت و اون بچه مشکلاتی داشته باشه، یعنی یه مقدار گرفتاری هایی که برمیگره به بالا بودن سن مادر یا مشکلی که شما دارید که من نمیدونم چگونه اثری میگذاره. خب اون وقت شما یه کسی رو به این دنیا آوردید، اونم تنها آوردید. اینه که اگر نمیخواید یا چون بچه رو اداپت دو سال دیگه هم میتونید بکنید، پنج سال دیگه هم میتونید بکنید، اون چیزی نیست که زمان داشته باشه. ولی اگر میخواید این تصمیم رو بگیرید، انتخاب شما و همسرتونه، ولی من باش راضی و راحت نیستم. یعنی راحت نیستم، یعنی من اگر یه دوستی در یه محیط دوستانه با من صحبت کنه میگم از این ماجرا بگذر. برای که علائمی هم که شما نشون میدید علائم یه اشتیاق شدید نبوده، در همسرتون هم که حرف از 50-50 دارید میزنید. بعدم ایشون بچه وسطن، یه ذره ساندویچ شدن وسط دو برادر اگر اشتباه نکنم هم مسئله هست. برای مردوتا آدم های برحال حرفه‌ای هستید، اگر یه روزی هم دلتون خواست یا شرایطی به وجود اومد میتونید بچه رو اداپت کنید. ولی اینکه تو این سن و سال 44 سالگی شما برید تخمک بگیرید تو بعدم اون همه فعالیت ها اون همه هزینه ها رو بکنید و بعد 9 ماهی هم این بار رو بکشید، بعدم مثلا یه احتمالی داره که به خود شما آسیب بزنه و بچه، خب چه ضرورتی داره این همه بیراه رفتن؟ بنابراین نظر من اگر خواستید، من خیلی موافق نیستم.
بله ولی آقای دکتر، نداشتن بچه هم برای من خیلی سخته، یعنی تعاملش واقعا برام خیلی سخته.
خب آخه عزیز ببینید، من یه ذره مجبورم بیرحم باشم. شما 10 سال 12 سال 14 سال وقت داشتید بچه بخواید بازی در بردید در بردید. آخه ببینید، من یه گرفتاریم رو خط رادیو تلویزیون با دوستانیست عزیزی رو، حالا امیدوارم اذیت نشن، در سن 52 سالگی آمدن، حرفشون این است که من میخوام ازدواج کنم ولی شوهرم شرطش اینه که من درس نخونم. بعد بهشون میگم تا حالا خوندید؟ میگن نه ولی من خیلی اشتیاق به علم داشتم. خب شما از 18 سالگی تا 54 سالگی یه چیزی نزدیک 34 سال درس نخونید، حالا که وقتی ازدواجتون شده دنبال درسید؟ آخه شما اذیت نشید، چون بحث داریم میکنیم و لطفگری رو خطا مانید. شما 14-15 سال دنبال بچه نبودید، حالا در سن 44 سالگی اونم در حالی که مطمئن شدید نمیتونید بچه دار بشید، حالا دنبال این است که من بچه میخوام. یعنی ببینید، شما من میگید که ای کاش شما که دوست دارید بچه میداشتم حتما، اگرم به شهران یک کاری بکنم حتما، ولی شما برز من اگر توجه کنید، انتخاب شما همسرتون اومده هیچ کاره هم. ولی من اینا رو بیشتر یک حالت واکنش به یه مسئله و مشکل و موضوع میدونم تا پاسخ. ریسپاند یه سر ریاکشن، نات ریسپاند، پاسخی نیست عزیز. و حالا به هر دلیلی شما دنبال این راه افتادید. بعدم گفتم حالا اگر خودتونم میخواستید بچه دار بشید، سیستمتونم پزشکتون میگفت، تازه همچنان جایی یه مقدار پرسش ها هست که چرا الان، ولی اونا به کدار. تازه گرفتن تخمک، اونم این گونه که شما گفتید، در یک کشور دیگه هستید و در اون محیط و جای بخواید بگیرید، ای بسا بچه‌م شباهتی به شما و همسرتون هم نداره و اون وقت است که همه موضوعای مربوط به اونم مطرح میشه. به هر حال حالا شما خودتون با هم صحبت کنین، هر چه خیر و صلاحتونه مطمئنم اتفاق میفته. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
شنگ و نجمن با ما باشید.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه برا، 310-777-777-9.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
خوشمزه ترین آب میوه های ایرانی چون آب طالبی، آب زرشک، آب آلبالو و آب میوه های مخلوط و ساندویچ های ایرانی و تنقلاتی چون زغالخته، آلبالو خشکه و آلو جنگلی را در شمشک نوشجان کنید. 19-745 ونتورا بولوار نزدیک کوربین.
دکتر مایکل پیمان کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 25 آگست دو کنفرانس در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. 2-5 بعد از ظهر دوراهی ها یا بحران های زندگی و 6-9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و احتمالاً دموکراسی. نگاه سیاسی اجتماعی به موضوع انتخابات به ویژه در خاورمیانه و کشور خود ما. اولمپیک کلکشن همین یک شنبه. ورودی $30 هست. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه شنبه 17 سپتامبر ساعت 7-10 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین این چهارشنبه 28 آقای محمدی کنفرانسی درباره نورو فیدبک و یا فیدبک تست تووا ADD ADHD برای دوستان خواهند داشت قبل از آغاز مدرسه. ورود رایگان هست، ولی از اونجا که باید مطمئن باشن که جا برای همه دوستان هست، باید لطف کنین جای خودتون رو از قبل رزرو کنید. شماره تلفن آقای محمدی 818-451-66-66 451-66-66. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه کنسرت خودشون رو خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر. الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، مشکلی که من دارم که باعث شد که وقت شما رو بگیرم این هستش که من با دو تا دخترم با هم زندگی میکنیم و ما 13 سال پیش اومدیم اینجا. بچه های من تحصیلشون رو کردن.
باشید، مسئولتون از اینجا امریکاست؟
بله بله.
بچه الان چند سالشونه؟
دختر بزرگم 33 سالشه و دختر کوچکترم 29 سالشه.
شما آمدید ولی از همسرتون نیومدن، چه شد؟
با همسرم اومدیم.
بسیار خوب، بسیار
با همسرم اومدیم ولی 2 سال پیش شوهرم فوت کرد و بعد از من با دختر کوچکم زندگی میکردم تا اینکه سال پیش دختر بزرگم از شوهرش جدا شد و اونم اومد پهلوی من. البته خونه من جایی که راحت میتونیم به نفر با هم زندگی کنیم ولی چیزی که هست،
ببخشید بازم قطعتون میکنم، دخترتون که آمدن که فرزندی که نداشتن؟
نه ندارم.
بسیار.
چیزی که باعث شد من به شما تلفن بکنم اینه که من خودم کار میکنم و معلم هستم و دو تا دختر منم کار میکنم ولی دختر بزرگ من میخواد از من جدا شه، اگر که با این تصمیم اومد فعلی من اگر به محض این که جایی پیدا کنه جدا بشه. برای چیزی که هسته که البته تا الان نتونسته چون وضع روحی خوبی نداره و خیلی مرحله مختلف داره، ولی چیزی که هستش اونا به من پیشنهاد کردن که تا زمانی که فعلی من هستن به من کمک کنن از نظر مالی. من نمیدونم واقعا آیا این درسته که من از اونها کمک مالی بگیرم. البته میگم من میتونم اونها رو تیکر کنم ولی کن اونجوری پول بی حسابی هم ندارم.
نه آخه من اصلا فکر میکنم اسم رو کمک مالی بگذارید. شما سه نفر هستید که هر سه کار میکنید، درسته مادر و دختر هستید ولی یه مقدار هزینه های زندگی رو حالا نه به صورت مساوی میتونن اونها بپذیرند و دربر بگیرن. فرض بفرمایید اگر هزینه اصلی و اساسی شما مثلا اجاره یا مورگیجی است که باید بپردازید، اونو مثلا اگر تقریبا نزدیک است درآمداتون یا چیزی از این قبیل به هم، هر ماه یکیتون بپردازید. بنابراین اون قسمت اصلی است. بقیه رو با توجه به سلیقه اینکه کسی اهل خرید خریدار رو میکنه، یکی دیگه فرض کنید که وقت بیشتری داره، وقتی که خدمتکاری میاد مثلا اگر خونه رو تمیز کنه پول اون رو بده دیگه، حالا با یه نسبت ها این کار رو بکنید. و یا هر کسی که به هر حال رفت بیرون یه چیزی که میخره از اونی که هم میپرسه که احتیاجا رو برآورده کنه، ولی خرج اصلی رو اونگونه میده. یا مثلا یکی که شاید مثلا درآمد کمتری داره، اگر فرض کنید اجاره یا قسط شما اون نصفش رو میتونه بده، اون مثلا هزینه تلفن رو یا برق رو یا مثلا تلویزیون رو یا همون هزینه خدمتکار رو یا چیزای از این قبیل رو تقبل کنه که هر کسی یه قسمتی از این بار رو برداره و اسمش اصلا کمک نگذاری. چون ماجرای شما با توجه به این که همسرتون از دست دادید و شما کار میکنید و اونا دارن کار میکنن، اونم 29 و 33 ساله هستن، جایی برای این که نامش رو کمک بذارید من اصلا نمیبینم. اونا نمیتونن و درست نیست که انتظار داشته باشن ما بیایم به خانه مادرمون، گویی ما دو مرتبه بچه های او از نظر اقتصادی هستیم و بنابراین اونها بخوان که شما این هزینه ها رو بپوشونید. من باش اصلا راحت نیستم و من اصلا اسمشو کمک نمیذارم که شما هم نسبت بهش حساس باشید. گفتم اگر هزینه اصلیتون، چون در بیشتر موارد چنینه، شاید بیش از 50% هزینه اونجاست، فقط اونو با هم شریک باشید. حالا بقیه اگر شما مثلا با توجه به زمان و علاقه‌ای که دارید تو، یا مثلا اگر پخت و پز رو شما میکنید، بنابراین میدونید هم چه چیزایی بچه‌ها دوست دارن یا خودتون دوست دارین، خب مثلا فرض کنید خرید خونه رو شما، بنابراین همین که هر سه ماه یه دفعه دو ماه شما اجاره نداشته باشید، دست شما رو باز میگذاره که به گونه‌ای که همتون بهتر میتونین زندگی کنین زندگی کنین. و ضمناً اونا هم احساس نمی‌کنن سربار شما هستن، شما هم همینطور، مادام که با شما هستن. و ای بسا همین بعدن تو محاسباتشون هم این گونه در بیاد که دختر بزرگ شما اگر بخواد جدا بشه فکر کنه خب من مثلا هزینه‌ام سه برابر میشه و بنابراین ای چه بهتر مادام که روابط خوبه کنار مادر و خواهرم بمونم.
بله، و شما میفهمید که این همکاری باشه.
من اینو اینجوری بهش نگاه میکنم عزیز، یعنی من به هیچ وجه اسم این رو، این که شما نامش رو کمک بذارید نمیبینم، چون به نظر من اصلا معنای کمک، یعنی واقعا این همون لغت شریک و سهیم بودن یا شیر کردن است که شما در جهت هزینه ها میکنین. حتی فرض کنین شما میتونید انتظار داشته باشید که من مثلا اگر هفته یه دفعه خونه رو مرتب و منظم میکنم، خب یه هفته هم نوبت تو، یه هفته هم نوبت تو. بله، میدونید بزرگترین خیانتی که پدر و مادر به بچه میتونن بکنن، البته تو سنین پایین عرض بکنم، اینه که اونا رو از کار بیاندازن و تبدیل به کلفت و نوکرشون بشن که اونا همیشه طلبکار و ناراضی از همه کس باشن و بعد از مدتی هم خشمگین. چرا این همه آدم ها خشمگین طلبکار ناراضی هن؟ و نباید باشن، به خاطر اینکه پدر و مادرها اونا رو خشمگین و طلبکار و ناراضی بار آوردن. یکیش همینه که ما یه تصوری داشتیم که برای فرزندانمون باید حتی وقتی اونا میتونن اون کارا رو بکنن بکنن، درست بس که به جای اونا راه بریم و به جای اونا حرف بزنیم. نه، ما میتونیم تا زمانی که احتیاج دارن ما راهشون ببریم یا بغلشون بکنیم یا به جاشون حرف بزنیم، ولی وقتی که به حدی رسیدن که رسیدن که قرار نیست که ما براشون کاری بکنیم.
آقای دکتر، این براشون اشکال پیش نمیاره در آینده که ما یه مدت کوتاهی قبل مادرمون بودیم و مادرمون مثلا اینجوری شعر میترسیم؟
اصلا به نظر من خیلی معقول و منطقی است عزیز، یعنی اصلا این چیزیست که اونا باید بخوان. ببینید، این نگاه شما به عنوان مادر یعنی منبع همه چیز، در حالی که این منبع به هر حال از یه سنی، نمیخوام بگم 18
دقیقا همینطوره و من محدودیت مالی هم دارم.
خب اصلا چه جایی میره برای تازه فکر کنن؟ بنده اگر فکر کردم شما خوشگلید یا زشتید چه فرقی میکنه؟ حتی اگر پسر من فکر کرد بابام باهوشه یا بیهوشه چه فرقی میکنه؟ با چرا اینقدر باید اینقدر نگران این باشیم که دیگران حالا یا بعدا چی میگن؟ خنده دارتر ازدیت نشید. اینی که ما فکر کنیم بعد از مرگمون چی
میگن؟
دیگه قرار است کسان نزدیک مقدار واقع بینتر، یه مقدار منصفتر و یه مقدار مهربونتر باشه. بنابراین اگر همسایه من از دست من ناراضیه میتونم بفهممش، برای که اونقدر نزدیک به من نیست. ولی من انتظار ندارم که پسرم واقع بین و منصف و مهربون نباشه، همه اینا رو زیر پا بگذاره. اولا مرحبا به تربیت من، دوم اگر واقع بین و منصف و مهربون نسبت به من نیست، خب من رو که متعهد نمی کنه رنج ببرم به خاطر اون همه چیزای خوبی که او باید باشه یا در حق من اعمال نمی کنه. من از کی تا حالا باید وقتی کسی با مشت زد سر و صورت من و خونین و مالین کرد بعد بگم اجازه بدید دستتون رو بشویم چون مثل که خون دهان من مثلا به دستهای مبارک شما وارد شده؟ مثلا اصلا نمی فهمم عزیز این رو. یعنی ببینید، ماجرای پدری و مادری ما سر جای خودش هست، ولی پدری و مادری در با تغییر رابطه و بزرگ شدن کودک عوض میشه. شما یه زمانی بوده که فرض کنید حالا پسر شما ندارید، اگر پسر میداشتید پسرتون رو هم در 3 ماهگی یا 6 ماهگی میشستید، ولی آیا شما میتونید پسر 20 سالتون هم ببرید مثلا بشوریدش؟ خب مثلا نه تنها این کار درست نیست، این کار بسیار بسیار بد است و غلط. خب پس من و شما در بسیاری از زمینه‌ها همچنان پدر و مادر میمونیم، در ما در برخی از موارد دیگه کاملا تغییر میکنیم. نتیجتا ما نباید برای خودمون و از خودمون یه خدایی بسازیم که هر جاش که بخواد درش اشکال و اختلالی پیدا بشه به هم بریزیم. من ابدا این نگاه شما رو به گونه ای که طرح میکنید باش راحت نیستم. یعنی من فکر میکنم اگر اونها درس میخوندن و شما قرض میکردید و خرجشون میکردید هم حرفی نداشتم، برای اینکه در یه مسیری هستن که شما دلتون میخواد کمکشون کنید که پر پرواز پیدا کنند و برن، پس اونجا من بهش مسئله و مشکلی ندارم. ولی وقتی که دوتاییشون به میل و انتخاب خودشون یا به هر حال با توجه به شرایط و امکاناتی که بر اونها حاکم شده، یکی حتی رفته ازدواج کرده جدا شده برگشته، دیگری در خانه با شما زندگی میکنه، هر سه درآمدی دارید، خیلی راحت و آسوده میتونید یه توافقی به صورت نسبتاً مشخص درباره هزینه‌های کلی بکنید. حتی ممکنه فرض کنید این ماه دخترتون بگه من یک کار زیاد دندون سازی داشتم که بیمه نداشتم یا بیمه‌ام کاور نمی‌کرد، بنابراین من این ماه نمیتونم مثلا اجاره خونه رو بدم، شما دوتای دیگه نصف میکنید میپردازید، هرگزم به حسابش نمیگذارید مگر یه روزی که شما گیر بیافتید و احتیاج باشه یا یه روزی که او خیلی وضعش خوب بشه بگه من 2 ماه رو پشت سر هم میدم به جبران اون ماهی که ندادم. یعنی ببینید، مسئله رو میشه به صورت همکاری حل کرد. درست مثل این که فرض بفرمایید خیلی از اوقات شما توی مهمانی میبینید وقتی که وقت شام هست مثلا دوستان مختلفی کمک میکنن، در اینجا معناش این هست که خب حالا این قسمت آخر رو به دلایل بسیار غالب اوقات به دلیل اینکه خودشون گرسنه‌شونه برای که زودتر کار به سامان برسه راه میافتن. من و شما نمیتونیم اسم یه چنین چیزی رو بگذاریم که من خب صابخونه هستم و زحمت پذیرایی با من بوده، بنابراین شما بشینید تا من ذره ذره غذا رو بیارم همه رو هم سرد کنم بعدم با عجله یه مقدارم کارا رو خراب کنم، فقط به خاطر اینکه هم خودم انجام بدم. من در اینجا اسمم بیشتر بوی خودخواهی و نادانی میبینم تا آدمی که بیاد اعلام بکنه بگه من میخوام شام رو بکشم و چون به هر حال کمک میخوام. بنابراین چهار نفر که معمولا خانم‌ها هستن، ولی اگر آقایونی هم یک کمی توانشو داشته باشن یا دوست داشته باشن کمک بکنن که نه قضا سرد بشه نه کسی بی خودی گرسنه و منتظر بمونه. ضمناً هم یه کار جمعی کردن که اصولا آدم‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه. شما نگاه کنید به مطالعات علمی اصلا نشون نمی‌ده که دو نفری که با هم حرف می‌زنن اونقدر به هم نزدیک بشن، دو نفری با هم یه کاری رو می‌کنن. به همین جاست که همیشه به زن و مردا یا به زن و شوهرها پیشنهادشون این بوده که شما یه کاری رو با هم انجام بدید، روزی که یه کاری رو با هم انجام بدید بیشتر شما رو به هم نزدیک می‌کنه. در اینجا هم با توجه به اینکه امکانات محدودی شما دارید و تازه اونها جلوشون ای بسا 30 سال 40 سال کار کردن است و درآمد و ای بسا 60 و 70 سال عمر، خب شما به هر حال 20-30 سال از اونها همه چیز رو کمتر دارید، در جهت کار هم خیلی کمتر. تازه 2 سال قبل هم همسرتون رو از دست دادید. همه اینا دست به دست هم میده و یه مدتی هم دختر بزرگتون رفته و ازدواج کرده و برگشته. وقتی اینا رو همه رو کنار هم میذارید، بار مسئولیت مالی شما رو کمتر میکنه. اصلا نمیخوام برم تا اون حد و مرز که در این گونه موارد ای بسا اونا هستن که بیشتر باید از شما مواظبت و مراقبت کنن وقتی شما نمیخواید، نه براتون اهمیت داره، ولی اینکه به صورت فرزندتون یا مهمان در اونجا زندگی کنه، من اصلا باش راحت و آسوده نیستم. یعنی من فکر کنم این یه مقدار جای گفتگو داره.
خواهش میکنم. خیلی راحت هم کردین چون فکر میکردم یه بار سنگین. البته این پیشنهاد خودشون بود، ولی من فکر میکردم چون من مادر هستم یه بار چجوری میتونم ازشون قبول کنم. ولی اینجوری که شما مطرح کردین بسیار ممنونم.
خواهش میکنم.
راه همو باز کردین.
به صدا تمنام کنم. خواهش میکنم. شنگان عجبند، من یه 2 دقیقه فقط فرصت دارم و به همجه که امکان این که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم برام ممکن نیست. نتیجتا اجازه بدید در این باره صحبت کنم که اگر مایل هستید سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف فکری که من یا مرکز بهزیستی داره، یعنی 205 سی دی و 103 دی وی دی که راجع به 21 موضوع مختلف هست، به اضافه 2 جلد کتابی، کتاب جامعه امروز که مقدمه بر جامعه شناسی است که من 1975 در دانشگاه تهران نوشتم، یعنی 38 سال قبل، و شامل موضوعهای مختلف جامعه شناسی تحت عنوان جامعه امروز، و دوم کتابی که به همت خانم پریوش سیموزر و لطف ایشون از این مقدار گفتهای رادیو و کمی تلویزیونی من فراهم آمده تحت عنوان گفتاری از من رو، علاوه بر اون 21 موضوعی که در موردش از 4 تا 16 سی دی یا به هر حال 14 سی دی و دی وی دی وجود داره بخواید استفاده کنید، لطف کنید یا با وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید و یا با تلفن 310-926-5026 926-5026. ضمن اگر مایل درباره برنامه‌های آینده‌ای که من دارم هم اطلاعات بیشتری داشته باشید، اگر به وبسایت من holakui.com تشریف ببرید روی برنامه‌های آینده کلیک کنید میتونه در اختیار داشته باشید. ضمن در وبسایت من جای تحت عنوان رازها و نیازها که بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته من با عنوان که فرض کنید درباره جدایی است یا درباره افسردگی است یا درباره موضوعهای اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی، یا چون من در جریان نیستم، یا همین فرزندخواندگی بخواید مطلبی بدونید، در اونجا چند تا از برنامه‌های من در این مورد پشت سر هم گذاشته شده که میتونه مورد استفادهتون قرار بگیره. به هر حال به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
رستوران موموز گریل در ایرواین، بفرمایید.
ببخشید، شما غذا به مکزیک دلیوری میکنی؟
مکزیک؟ خیر قربون.
خانم همون 2 قدمی شماست، پایین سان دیگو.
نه قربون، میتونین تشریف بیارین اینجا خودتون ببرید.
پس لطف کنین یه ماهی کباب، یه ظرف حموس، 3 پرش 6 کباب فیل منیوم آماده کنین تا 3 ساعت دیگه میرسم.
موموز گریل در ایرواین، بفرمایید.
سلام، میشه یه میز 25 نفره برای من حاضر کنین؟
بله حتما، کی تشریف میارید؟
شنبه ساعت 2.
2 بعد از ظهر یا 2 صبح؟ 2 صبح
که بعد از کنسرت خدمت میرسیم برای حلیم و کله پاچه.
دوست دارین داخل سالن باشین یا تو حیاط؟
حیاط بهتره، چون هم با صفاست، هم میخوام قلیون بکشیم و به موزیک با صدای بلند گوش بدیم.
بعد از پارتی های دیگه پارتی اصلی در موموز شروع میشه. هر شب تا 12 جمعه و شنبه تا 3 صبح با سرو نان تازه درآمده از تنور. 949-475-2200 475-2200 موموز در جمبوری پرامیناد در ایرواین. موموز.
شنبه همین هفته شاه گل موزیک پاپ ایران شهرام سولتی.
دیده پیر میشی بیقرارم، دلم از عشق تو بیرون میشه. وقتی که چشمات رو من میبندی دلم از مایی داغون.
شهرام سولتی در کاباره تهران.
در قلب خیشم در جنگ نامرابر تنها بشون خود را.
شهرام سولتی فقط همین شب.
تنگم دارم با قصد می جنگم چه دل تنگم.
شهرام سولتی
گل گلدون من تو رگام خون من به خدا جون.
تلفن